رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. روسیه از بعضی سیاستمداران شناخته افغانستان دعوت کرده است که در مذاکرات صلح با طالبان در مسکو اشتراک کنند. خبرگزاری رویترز میگوید که در میان دعوت شده ها حامد کرزی پرزیدنت سابق افغانستان نیز هست. وزارت کارهای خارجه روسیه روز 3 نوامبر رسما خبر داد که نشست بخشیده به صلح افغانستان در سطح معاونان وزیر امور خارجه روز 9 نوامبر در مسکو برگزار خواهد شد. وزارت میگوید برای اشتراک در این کنفرانس نمایندگان افغانستان و هند، ایران و قزاقستان، قرغیزستان، چین و پاکستان، تاجیکستان و ترکمنستان، ازبکستان و همچنین آمریکا دعوت شدند. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی گفته است که به این نشست هیئت شورای عالی صلح کشورش را خواهد فرستاد. مسکو میگوید به این نشست هیئت دفتر سیاسی جنبش طالبان در دوحه نیز خواهند آمد. روسیه ماه آگوست امسال برگزاری یک نشست چند جانبه را برای صلح افغانستان در نظر داشت که برای اشتراک در آن نمایندگان 12 کشور و طالبان دعوت شده بود. این اجلاس قرار بود که در ماه سپتامبر برگزار شود، اما به تأخیر افتاد. قرار است روز 5 نوامبر تحریم های آمریکا علیه شبکه نفت و خدمات مالی ایران به اجرا درآید. واشنگتن میگوید این تحریم ها که هدفشان افزایش فشار بر تهران می باشد جدی عمل خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز جمعه در توییتر با نشر یک عکس خود از بازگشت تحریم ها علیه ایران خبر داد. او بعداً در صحبت با خبرنگاران در کاخ سفید گفت تحریم ها علیه ایران آغاز می شود. تحریم های خیلی جدی و بسیار بزرگ. می دانید ایران از این ضربه خیلی سخت می خورد. ایران آن کشوری نیست که من 2 سال پیش کار را به حیث رئیس جمهور سر کرده بودم. از زمانی که من از سازش اتمی بیرون آمدم این کشور کاملا دیگر است. سازشنامه هسته ای ایران یکی از معامله های خنده آور است. ایران و 6 قدرت جهانی سال 2015 در عین ریاست براک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا توافق هسته‌ای را امضا کردند. بر اساس این توافق بعضی تحریم‌های ضد ایران لغو شد. مطبوعات پاکستان میگوید که مولانا سمیع الحق که بنابر تعلیم دادنش به بعضی از رهبران جنبش طالبان پدری طالبان نیز میگفتند در یک حمله کشته شد. شبکه محلی تلویزیونی جیا نیوز روز 2 نوامبر با تکیه به گفته حمید الحق پسر این روحانی گفت حملگر ناشناس پدرش را با کار در محل زیستش به هلاکت رساند. اما خبرگزاری رویترز با تکیه به گفته یوسف شاه معاون مولانا سمیع الحق و همچنین یکی از نزدیکان او گفت که حملگران ناشناس روحانی را با فنگ کشتند. سمیل حق که 80 سال داشت به مکتب اسلامی در منطقه خیبر پختونخوا رهبری میکرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت که دستور قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار و مخالف سیاست‌های ریاض را بلندترین رده حکومت عربستان سعودی داده است. اما اردوغان افزود است که گمان نمی‌کند پادشاه عربستان سعودی شخصا در این کار دخیل باشد. اردوغان این را در یک مقاله‌ای که روز 2 نوامبر در روزنامه واشنگتن پست نشر شد ابراز کرده است. جمال خاشقچی که برای این روزنامه یعنی واشنگتن پست کار میکرد روز 2 اکتبر امسال پس از ورود به بنای کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ناپدید شد. دیرتر مقامات ترکیه گفتند که او را اول نفسگیر و سپس جسدش را پاره پاره کردند. مقامات عربستان سعودی هم قتل خاشقچی را در داخل کنسولگری تصدیق نمودند. آسیه بیبی یک زنی مسیحی که لغو حکم قتل او در پاکستان باعث به خشم اسلامگراهای تندرو شد از طرف مقامات این کشور ممنوع الخروج گردیده است. نورالحق قادری وزیر امور دینی پاکستان روز 3 نوامبر گفت آسیه بیبی تا زمانی بررسی دوباره قضیهش از طرف دادگاه عالی این کشور حقی به خارج رفتن را ندارد. گفته میشد این اقدام بخشی از توافق است که میانی حکومت پاکستان و گروه تحریک لبیک صورت گرفته است. گروه تحریک لبیک در این کشور 3 روز تظاهرات گسترده را راه اندازی کرده بود. دادگاه عالی پاکستان روز 4 شنبه گذشته حکم اعدام آسیه بیبی را لغو کرد و گفت که او از بند رها شود. آسیه بیبی سال 2010 با جرم کفرگویی به قتل محکوم شده بود. پس از حکم رهایی او وکیل مدافع آسیه بیبی گفته بود قرار است او به زودی به خاطر درخواست پناهندگی به فرانسه و یا اسپانیا برود. پاکستان برای کفرگویی حکم قتل مقرر کرده است و چندین نفر چنین جزا گرفتند، اما حکمی هیچ یک از آنها تاکنون اجرا نشده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز 2 نوامبر از اداره استخبارات نظامی روسیه یا گرو ستایش کرد. غرب این اداره را امسال به خاطر موج از حمله ها عیبدار نموده است. پوتین در 100 سال تاسیس گرو گفت در مورد حرفه ای بودند و از مو شجاعت کارمندان این اداره باور دارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادگاه شهر دوشنبه به بررسی قضیه یک معلم زبان انگلیسی و شاگردان او شروع کرد که به افرادگرای متهم می شوند. 4 شاگرد نورس این معلم در راه به سوی افغانستان بازداشت شدند. مقامات می گویند این نفران قصد داشتند که به گروه تندروی دولت اسلامی بپیوندند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. روز 2 نوامبر نزد دادگاه شهر دوشنبه سرودن بود. نزدیکان 10 جوان متهم به افرادگرایی به اینجا آمده بودند تا در مرافعه دادگاهی فرزندان نشان شرکت کنند. متهم اصلی در قضیه جهانگیر قاسموف آموزگار 22 ساله زبان انگلیسی و ساکن شهر دوشنبه می باشد. مقامات قاسموف را به آن متهم می کنند که در زیر نقاب معلمی زبان انگلیسی نورسان را به افرادگرای جلب کرده است. به مرافعه تنها والدان بازداشت شده ها و وکیلان دفاع راه یافتند. اشتراک داران مرافعه بعدی بیرون شدن از تالار دادگاه بر رادیوی آزادی گفتند جهانگیر قاسموف در دادگاه اقرار شده است که نورسان را برای آموزش زبان انگلیسی جلب کرده در بینشان عقیده های افراطی را ترغیب می کرد. اشتراکدار این مرافعه میگوید آموزگار جوان در پاسخ به سوال دادرس که خودش چگونه افراطی شده است گفته است طریق شبکه های اجتماعی به مبلغان گروه تندروی دولت اسلامی صحبت میکرد و آهسته آهسته عقیده های آنها را قبول کرده است. اما نزدیکان جهانگیر قاسموف به افراطی بودن او باور ندارند. مادر این آموزگار بعد بیرون شدن از تالار دادگاه در صحبت سری راهی به خبرنگاری آزادی گفت
هر کس خودش عقیده خودشه.
میگم جهانگیر مرا هم خیکرد چون چونه دید
جهانگیر خیلی بچه نیست.
در بچتان یکان تغییرات اسم میکرده در چند ماه اخیره؟
نه بچه من یکان چی به نیسته.
گفته میشود جهانگیر یکی از مکتب های معروف پایتخت را با بهای اعلی ختم کرده در دانشگاه اختصاص برنامه ساز را میاموخته است. به قبل نزدیکان بازداشت شده ها جهانگیر قربانوف برای تبلیغ عقیده های افرادگرایی در بین شاگردان 3 عمل را انجام داده است. به قبل عادی‌نما دولتوف خاله یکی از بازداشت شده ها
همین بچک انگلیسی گفته خواندنی رفته گیای خونه قاسموف گفتنی جهانگیر رفته گیای در اونجا رفت است بچه یوش او را تعلیم داده است گفته است که انا چیزای حدیثایی که هست انگلیسی میبرم است همورا با چه طریقی تعلیم دینی داده داده است یو هم در کره.
نمزگل نظرو و بی بی حاجی محمد فیض‌اللهیف یکی از جوانان بازداشت شده بر رادیوی آزادی گفت معلم انگلیسی به شاگردان از جمله نبره او تلقین کرده است که اول جهاد بعد پدر و مادر. محض به این خاطر خانم نظرو میگوید نبره اش مادر بیماری روی جاگهش را ترک کرده به عقیده های معلم تند روش گروید.
باز رمی سری سودا گفت تماما گریه کردی جا نوار میشد میگرفتیم که ما پشایمون شدگیم ما گمرک شدیم ما نفهمیدیم ایو طرف مولو سیمو چمچی وعدا کده بدیم جا زندگوی خیلی خیلی بایم انگلیسی معلیم انگلیسی باید با خیلی نوارو داشته تشویقات می بردن و دوجه خیلی زندگیان و دوجه خیلی رفتاران خیلی خیلی همه همی آزی درامی جرایین سود گفتن ما گوش کدیم.
منوره فیض‌اللهیف و همسایه جهانگیر قاسموف می گوید قاسموف در آیله آدمان برومند بزرگ شد و دانشی خوبی دنیاوی هم داشت اما همسایگی و دوستی با جهانگیر قاسموف یک جن خانم فیض‌اللهیف را پس پنجره کشید. در کل نزدیکان جوان بازداشت شده معلم انگلیسی جهانگیر قاسموف را مقصر اصلی می‌دانند. پیوندان بازداشت شده ها میگویند جهانگیر قاسموف به شاگردانش در منزلش در محله پرفسیوز دوشنبه درس می‌داد. ضمناً جهانگیر قاسموف یگانه نفری از قشر جوانان فعال و باسواد نیست که با اتهام افرادگرای بازداشت می‌شود. پیش از این حسین عبدالصمدوف رهبر گروهی که به سیاهان حمله کردند از جوانان باسواد گفته می‌شد چون مادرش گفته بود عبدالصمدوف داننده چند زبانه است. فریدون هادی‌زاده کارشناس مسائل دینی میگوید افرادگرا شدن جوانان باسواد خطرناکتر از آن است که یک جوانی کم دانش به این گروه ها بپیوندد. افرادگرایی در تاجیکستان از مشکلی های عمده میباشد که طی 5 سال اخیر دولت با آن مبارزه بی‌امان میبرد. در این مدت 10 نفر با این جرم پشت پنجره رفتند.
خبرها
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مسئله دادن حق شهروندی امریکا به کودکانی که در قلمرو این کشور به دنیا آمدند در پیشروی انتخابات میاندوری کنگرس بحث های را به میان آورده است. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فارزازاده بشنوید. قانون امریکا حق شهروندی را برای آنهایی که در خاک امریکا به دنیا آمدند محفوظ می دارد. دونالد ترامپ همگی یک هفته قبل از برگزاری انتخابات کنگرس گفت تلاش خواهد کرد تا فرزندان مهاجران غیرقانونی و کسانی که شهروند آمریکا نیستند نتوانند حق شهروندی دریافت کنند. و روز 3 اکتبر در گفتگو با پایگاه خبری اکسیوس گفت آمریکا تنها کشور جهان است که یک نفر میتواند وارد خاک آن شود و خود به خود فرزند و شهروند آمریکا شناخته بشود. ترامپ افزود حقوقدان ها با وی گفتند که او می تواند در این باره فرمان صادر کند و این روند جریان دارد و این کار انجام خواهد شد. اظهارات رئیس جمهور امریکا درباره لغو این مسئله از سوی طرفداران وی استقبال شده است. اما برخی حقوق شناسان به این باور هستند که این اقدام احتمالی ترامپ مخالف قانون اساسی این کشور خواهد بود. پیشنهاد من حق شهروندی از طریق تولد در خاک امریکا با مخالفت ها از جمله از سوی شماره از اعضای حزب جمهوری خواه روبرو شده است. اما ترامپ روز 31 اکتبر در توییتری خود نوشت که این نقطه نظر مخالفان از سوی قانون حمایت نمی شود. تغییرات به قانون اساسی امریکا که در پی جنگ داخلی آن کشور به تصویب رسیده بود می گوید که حق شهروندی به همه کسانی که در خاک امریکا به دنیا آمدند یا به طور طبیعی شهروند به شمار می روند داده می شود. این در حالی است که حق خاک یکی از تغییرات در قانون اساسی امریکا است و هر گونه دخالت در آن نیازمند طی شدن روند قانونی طولانی و جلب موافقت اکثریت زیاد کنگرس و نهادهای قانونگذاری محلی در 50 ایالت امریکا است. در برابر دونالد ترامپ معاونش مایک پنس نیز از پشتیبانهای این پیشنهاد می باشد. در جریان یک همایش آقای پنس روز 3 اکتبر گفت که این موضوع از سوی حکومت امریکا مورد بررسی قرار دارد. دموکرات ها دونالد ترامپ و جمهوری خواهان را با آن متهم میکنند که با استفاده از این قضیه میخواهد در انتخابات رای بیشتر به دست بیارد و کنترل کنگرس را به دست گیرد. برخی از جمهوری خواهان همزمان به این پیشنهاد ترامپ ناباوری کردند. پال رایان از افراد معروف جمهوری خواه در کنگرس پس از اظهارات ترامپ گفته است که شما نمیتوانید با فرمان اجرایی حق شهروندی را از زادگان در خاک امریکا بگیرید. این قانون در طول سالهای زیاد به طور معمول اینگونه تفسیر میشد که حق شهروندی با فرزندان مهاجران غیرقانونی نیز که در خاک امریکا به دنیا آمدند داده شود. اما ترامپ که موضع سرسختانه در برابر مهاجران غیرقانونی گرفته است حتی قبل از آن که بر ریاست جمهوری برسد علیه این امر سخن گفته بود. رئیس جمهور امریکا روز 1 نوامبر در واشنگتن در رابطه با مهاجران غیرقانونی که از امریکای جنوبی به سوی کشور در حرکت هستند گفت:
حالا اجازه بدهید سخنم را به این آغاز کنم که این کاروانهای غیرقانونی مهاجران به امریکا اجازه دادن نمی شوند و باید همین حالا برگردند، زیرا آنها وقت خود را ضایع می کنند.
در فضای سیاسی کنونی که مخالفت تقریبا همه دموکرات ها و شمار قابل مراجعه وکیلان جمهوری خواه را با خود دارد، بعید به نظر می رسد که قانونی دادن حق شهروندی امریکا به کودکانی که در قلمرو این کشور به دنیا آمدند تغییر کند. همزمان برخی از ناظران می گویند که قابل پیش بینی است و قانونگذاران می توانند برخی مقررات برای کودکان مهاجران غیرقانونی را تغییر بدهند.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
ساکنان دهه سرخاب جماعت غلبه ناحیه فرخار تلاش دارند هر چه زودتر در استانه زمستان خانه های خود را تعمیر کرده وارد سرپناهی نو شوند. مقامات به مردم آفزده در آبخیزی های بهار امسال وعده داده بودند که خانه های آنها را پوره تا ماه سپتامبر ساخته تمام میکنند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. سایریه قوت آوا ساکن دهه سرخاب که خانهش در آبخیزی های بهار امسال ولنگار شده بود دوشنبه 29 اکتبر در صحبت به رادیو زودی گفت که مقامات آماده حساب و کتاب کردند و در ساختمان خانهش روحانیان کمک کرد. قوت آوا افزود که در ساختمان خانهش 50% خراجات را مقامات و 50% دیگر را خودش مصرف کرد. او میگوید خانهش پورا به انجام نرسیده است و آهسته آهسته خودش با قوای شوهرش خانهش را تعمیر میکند.
ارماتورش خیلی گرفتگیه. سیمنت همش سو همش دومل دو تگیه. انا دیگه سیمنت بلوک و رشته پخته ایورا خیلی گرفتگیه. سیمنت که دومل دو تگی سیمنت 4300 سومون سیمنت لویده بود سیمنت 600 تگیه.
ساکنان برای انجام تعمیر خانه های خود در حال دست به کار شدند که از مهلت وعده کرده رئیس ناحیه یک ماه گذشت. او در یک نشست خبری تابستان سال جاری در پاسخ به سوال خبرنگاران گفته بود که ساختمان خانه های مردم آفت زده تا ماه سپتامبر پورا به انجام رسیده، ساکنان تا فصل سرما به خانه های نو وارد می شوند. اما بعضی خانه های آفت زده در آخر ماه اکتبر هم هنوز بام ندارند. سلیمان ولیزاده رئیس ناحیه فرخار اول ماه آگوست ضمن نشست خبری گفته بود که از 16 تا 19 می سال جاری در پی بارشات زیاد در دهه سرخاب جماعت غلبه 17 خانه ضرر دید. ولیزاده افزود که کمیسیا تأسیس داده شده و این کمیسیا معین کرد که از این شماره 6 خانه به پورگی و 11 خانه دیگر قسمان برقرار شده اند. او گفت باوری کامل دارد تا یک ماه دیگر ساختمان خانه ها به انجام میرسد. اما از وعده رئیس ناحیه 3 ماه سپری می شود، ولی برخی ساکنان دهه آفت زده می گویند که خانه های آنها را نیمکالا برقرار کرده برآمده رفتند و آنها نیز برای ادامه ساختمان به حکومت محلی مراجعه شدند، ولی در نهایت به ساکنان گفتند که حواله ساختمان به خودشان است. تورخان طولایو ساکن دیگری دهه آفت زده در صحبت به رادیو زودی گفت که در خانه او تنها 4 دیوارش برداشته شد و خانه را نیمکالا کرده برآمده رفتند. طولایو گفت که خودش مجبور شد که برای ادامه ساختمان از بانک حدودی 4000 سومان قرض گرفته ساختمان را ادامه دهد. او میگوید که در یک حجره تنگ 5 نفر خواب است و از آن نیز در و تریزه خوب ندارد.
فقط هم دیوار کردنم اون شکست زدن تمام هیچ یاردم ندارم.
در پی بارشات ماه می در دهه سرخاب جماعت غلبه ناحیه فرخار 10 خانه زیر آب مانده چندین خانه ولنگار شد. مقامات بعد تحقیق معلوم کردند که این آفت طبیعی به ساکنان ناحیه فرخار 3 میلیون سومانی ضرر وارد کرده است. در پی این مقامات گفتند که به همه ساکنان ضرر دیده کمک کرده می شود، اما تا حال ساکنان می گویند که ساختمان خانه های آنها پورا به انجام نرسیده ساختمان باقی مانده را به گردن خودشان حواله کرده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
Владимир Жириновский, رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه گفت در شناسنامه هر یک شهروند تاجیکستان باید به زبان روسی اشاره شود که از کشور دوستی نزدیکترین روسیه است. من برای یوسفی تفصیلات بیشتر دارم. این سیاستمدار ملتگرای روس که قبلا با بیانیه‌هایش بر ضد مهاجران تاجیک خشم مقامات تاجیکستان را برانگیخته است، در دوشنبه به حمایت از آنها صدا بلند کرد. او روز 1 نوامبر در صحبت به خبرنگاران گفت ما تلاش داریم تا قانون را در مورد مقام خاص ساکنان تاجیکستان هنگام حضورشون در روسیه قبول کنیم.
ما می‌خواهیم попробовать принять закон об особом статусе.
ما می‌خواهیم تلاش کنیم تا قانون را در مورد مقام خاص ساکنان تاجیکستان هنگام حضورشون در روسیه قبول کنیم. ما می خواهیم حتی زمیمه در شناسنامه های ملی شما با زبان روسی اضافه کنیم که پلیس هنگامی تفتیش ببیند که معلومات شخص با زبان روسی است.
او باور دارد با چنین سند منبر هیچ شهروند تاجیکستان و به خصوص مهاجران کاری با ماموران پلیس روسیه مشکل نخواهند داشت. با قول جیرنوفسکی زمیمه با زبان روسی در شناسنامه شهروندان تاجیکستان برابر با شناسنامه شهروندان بلاروس شریک اساسی روسیه خواهد بود. رهبری حزب لیبرال دموکرات روسیه افزود با زودی این پیشنهاد از طرف نمایندگان حزب او به دومای دولتی روسیه ایراد می شود. ولادیمیر ژیرنوفسکی در ادامه صحبت گفت تاجیکستان نیروی کاری زیاد و کانهای معدن و روسیه پول زیاد دارد. ما باید این دو امکانیت را به هم پیوندیم و برای رشد تاجیکستان و منطقه استفاده کنیم. رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه اینچنین خبر داد که حزبش تصمیم گرفته است در دوشنبه برای آماده کردن مهاجران کاری یک مکتب میانه مخصوص بسازند.
حتما در اینجا مکتب میانه از حزب لیبرال دموکرات روسیه میکشاییم. مرکز ذخیره‌ای برای آماده کردن مهاجران کاری شهروندان تاجیکستان برای کار در روسیه و کتاب ها میفرستیم. ما امکانیت داریم. ما خودمان میخریم. شما کتابخانه را نشان دهید یا به نشانه پارلمانتان میفرستیم.
در این مکتب جوانان تاجیک هم زبان روسی می آموزند و هم اختصاص و سپس می توانند در هر کشوری که مقبولشان باشد کار کنند، می گوید ژیرنوفسکی. او در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که هنوز در فکر تأسیس حوزه فدرالی آسیای میانه با پایتختش در شهر الماتا هست یا نه، گفت تأسیس چنین ساختاری ناگزیر است، ولی شامل شوی کشورهای آسیای مرکزی به این واحد اختیاری می شود. ما مطمئنیم که در کنار چین و اتحادیه اروپا روسیه باید ساختاری تأسیس بدهد که تواند با آنها رقابت داشته باشد. وعده های بالاخانه‌دار ولادیمیر ژیرنوفسکی پس از آن صدا می‌دهد که در روز نخستین سفرش به تاجیکستان او را با شکوه و شهامت استقبال گرفتند. او در گذشته برعکس بیانیه‌های امروزش گفته است که مهاجران را نباید به روسیه راه بدهند، چون آنها فقط جنایت و بدبختی می‌آورند. رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه بارها خواستار جاری کردن ویزا با تاجیکستان شده، همچنین تاکید کرده است که کشورهای خردی پس از شوروی باید دوباره به هیئت روسیه برگردانیده شوند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رحمویل زبیروف 10 سابوز تمرین وزنبرداری می کند. مثل هر ورزشگری دیگر ارزو و تلاشی اصلی رحمویل هم شرکت در مسابقات قهرمانی جهان اوید با وزنبرداری است. امسال هم نتوانست به این ارزویش دست یابد و همراه با همتایان دیگرش در تاجیکستان تنها از طریق تلویزیون می تواند رقابت های قهرمانی جهان را تماشا کند. این مسابقات امروز 1 نوامبر در پایتخت ترکمنستان شروع شد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرنیوز روح‌اللهی را می کنم. در شب روزی که 800 وزنه‌بردار از 100 کشور دنیا برای سبقت در ترکمنستان جمع آمدند، رحمویل و وزنه‌برداران دیگر در تاجیکستان تازه صاحب تولر و تجهیزات ورزشی برای تمرین شدند.
سبب اشتراک نکردن ما فدراسیون ورزشی وزنه‌برداری نامه ورزشکاران را و مسابقات پیشنهاد کند، البته که پیشنهاد نکردند. تجهیزات های مشقی وزنه‌برداری وجود نداشتند.
مسابقات قهرمانی جهان اوید به وزنه‌برداری از روی 10 وزن در اشخابات برگزار می‌گردد که همزمان غالبان این مسابقات برای راه یافتن به بازی های المپی توکیو 2020 امکان پیدا می‌کنند. وزنه‌برداران تاجیک میگویند قبلا برای آمادگی به این مسابقات از رهبریت فدراسیون وزنه‌برداری تاجیکستان دستور نگرفتند. این ورزشگران میگویند تا یک ماه پیش برای آمادگی به این سبقت یگون شرایط نداشتند و حالا با کمک یک صاحبکار در تالار نفت تمرین ها را شروع کردند. با بخون سنگوف سرمربی تیم منتخب وزنه‌برداری تاجیکستان گفت مشکل نبود شرایط خوبی ورزشی باعث شد که وزنه‌برداران تاجیک در چمپیونات جهان در اشخابادی ترکمنستان شرکت نکنند. وی گفت برای اشتراک ورزشگران تاجیک در این سبقت جهانی جمعومت های تعلیمی و تمرینی مهم بود نگذاشتند. با بخون سنگوف افزود در حال فراهم شدن شرایط امکان شرکت حداقل دو ورزشگر تاجیک در این چمپیونات وجود داشت.
قریب یک ماه میشد که ما تالار نو صاحب تالار نو شدیم. شرایط خوبتر شد برای مشقی. وزنه های بهترین دنیایی را اینجا آوردند و شش ماه پیش رئیس فدراسیون چند وزنه‌ای که ما داشتیم همش از سه تولاری وزنی جمع کرده گرفت سوا با شخصش میدانند ما به وزنه بوندیم بیشتنگ موندیم های صاحب کار حمید مخاکف با ما همین وزنه ها را
در حالی که ورزشگران و مربیان ها از نبود شرایط نگرانی میکند، شریف دولتوف رهبر فدراسیون وزنه‌برداری تاجیکستان میگوید ورزشگران تاجیک برای شرکت در این گونه سبقت های جهانی آماده نیستند. او در یک صحبت کوتاه تلفنی به رادیو آزادی گفت در حالت شرکت هم آنها نمیتوانند از اینه 20 پایان فرایند. در حالی که مسئولین با بهانه نداشتن دستاورد و آماده نبودن وزنه‌برداران تاجیک تلاش فرستادن آنها به سبقت جهانی را نکردند، خودی ورزشگران میگویند که یک عامل رشد آنها همچون ورزشگر شرکت در رقابت ها مخصوصا خارج از کشور است. به گفته دانشجوی سال دوم دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان عبدالحکیم هدایتوف، چنین مسابقات جهانی میتواند برای حرفه ای آماده شدن ورزشگر باعث شود. عبدالحکیم میگوید
مهم اشتراک کردن ورزشگر در مسابقه ها میباشد که ما باید در مسابقه ها اشتراک کنیم، چشم ورزشگر در مسابقه ها مثلا گشوده میشود.
در تاجیکستان نمودی اولمپی ورزش هنوز معروف نیست و تا چند سال اخیر جوانان بیشتر به نمودهای پاور لیفتینگ یا سه حربه قدرتی و بدنسازی شغل دارند. طوری ما با تالارهای نمودهای مذکوری ورزش در شهر دوشنبه آشنا شدیم، آنها از عادی ترین شرایط برخوردار نیستند و چهره های شناخته ندارند. اما مسئولان تالارهای وزنه‌برداری میگویند برای رشد این رشته ها به سرمایه گذاری جدی نیازمند هستند. گفته می شود در زمان شوروی وزنه‌برداری در تاجیکستان خیلی رشد کرده، ورزشگران کشور در این نمودی المپی ورزش به دستاوردهای نظررس موفق شده بودند. صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اندیشه و نظر خود را به رادیو آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
هرگز از یاد من اثر خیرام نرم، هرگزم سار بی روات میری تو از جان نروت، هرگزم میری تو از لاه دل جان نروت، هرگزم میری تو از لاه دل جان دارم چی کنم که بایدارم
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
با بهترین تمنیات و گرمترین سلام ها منظرنگیزم و از دوشنبه به همه شما درود می فرستم. البته که تنها و دستی خالی هم نه. همراه با سروینوز و همکارانی دیگر با خلطه های پر از گپ و صحبت و مطلب های جالب نزدی شما آمدیم.
آینده ساز همه شما رو دوست می دارد و باور داریم شما هم به صبرانه آغاز هر نشری ویژه گفتاری خود رو انتظار می شود. تشکر از دوستان خوبی ما که ما رو روی این امواج تنها نمیمونند و آمدند تا باز هم در موضوع مسائل مختلف بحث و صحبت های گرم داشته باشیم.
بله، امیدوارم خوب و خوشت و تعطیل های خوب خواهد داشت. با اونهایی که این شب و روز تعطیل دارند، تعطیل تیرماهی، ما استراحت خوش میخواهیم.
خب دیگر رفتیم، اگر گوش و هوش با موید پس شروع میکنیم در نشر امروزه ویژه گفتاری جوانی.
معلمان بد اخلاق باید بر کنار و مجازات شوند. دانشجو دختران از آزار جنسی شکایت میکنند.
جوانی تاجیک بازی های جام جهانی را داوری میکند. یا چی طور گل مراد به ارزویش رسید؟
در نبراسکای امریکا محیط تاجیکانه، افتتاحی چایخانه تاجیکی در اومخه امریکا.
نقاشی و هیکل تراشی با لباسی رسمی در تاجیکستان.
شرح همین مطلب ها را در ادامه آینده سازی ما و شما خواهیم شنید، اما با این همه اکتفا نمیکنیم و خبرهای دیگر را هم داریم. همکار ما مولا رجب یوسفی توزه های عالمی جوانان را تقدیم میکند.
در روسیه اولین فورم جوانان روسیه و تاجیکستان جریان دارد. به اطلاع مسئولین کمیته کار با جوانان تاجیکستان، در حاشیه این همایش جوانان دو کشور از مسکو به شهر ولادیکاوکاز سفر نمودند. در این شهر هیئت رسمی جمهوری تاجیکستان از موضع‌های فرهنگی، فراغتی، تاریخی و سیاحی ولادیکاوکاز دیده نموده، با تاریخ، فرهنگ و رسم و آیین مردم این منطقه روسیه شناس گردیدند. فورم مذکور در دایره مناسبت‌های نیک جمهوری تاجیکستان با فدراسیون روسیه برگزار شده، آن برای تطبیق باثمر سیاست دولتی جوانان در هر دو کشور زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در این همایش مسائل مربوط به جوانان، رشد ولنتیاری و ساحه توریسم در جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار داده شد. یادآور می‌شویم که فورم جوانان روسیه و تاجیکستان تا 4 نوامبر سال روان ادامه خواهد کرد. قهرمان محاربه های آمیخته حبیب نورمگامیدوف اعلان کرده است که امید دارد با فلوید میوزر دو محاربه برپا میکند. در همین حال ورزشکار نقشه داشته است که یک محاربه در چهارچوبی قاعده های مشتنه برگزار شده، دیگری را در شکل محاربه های آمیخته گذراند. یادآور میشویم که حبیب در میانه های ماه اکتبر فلوید را به محاربه دعوت کرده بود. در پاسخ فلوید از شبکه های تلویزیونی دعوت کرده بود که برای خریدن پخش مستقیم این محاربه مبلغ جمع آوری کنند. بعدتر پدر حبیب در مصاحبه با روزنامه‌نگاران گفته بود این محاربه باید در روسیه برگزار گردد، اما بعد چند پرزیدنت UFC دینا وایت اظهار داشت که خبر برگزار شوی محاربه حبیب و میوزر هنگامه بیش نیست و فلوید در این باره به UFC چیزی نگفته است. باید قید کرد که هر دو ورزشکار بار هم مغلوب نشدند. فلوید در 50 محاربه 50 پیروزی و حبیب در 27 محاربه 27 پیروزی دارد. در تاشکند مکتب اینوواسیونی برای نوخانه‌داران تأسیس یافت. در این مکتب به داماد و عروسان ویژگی های خانه‌داری آموخته می شود. مکتب مذکور در نزد ثبت اسناد حالت شهروندی پایتخت ازبکستان از جانب اتحادیه جوانان و کمیته زنان ازبکستان به فعالیت شروع کرده است. برنامه مکتب اینوواسیونی نوخانه‌داران با نظرداشت رسم و آیین های ملی آماده شده است. درس ها در موضوع های مختلف از جمله مناسبت های آیله‌داری، اقتصاد خانواده، اداره بودجه و روزگار، فضای اجتماعی آیله، طرز حیاتی سالم، آداب معاشرت، مناسبت های حقوقی اداره آیله صورت می گیرد. تشبثکاران همچنین زمینه با نام درس آیله‌داری برای تلفن و پلانشت ها تهیه کردند که برای نوخانه‌داران پیش بینی می شود. تأسیس چنین یک مکتب در حالی است که مقامات ازبکستان اخیراً اعلان داشتند که قاعده های ازدواج مرکب می شوند. آنها تصمیم گرفتند داماد و عروسان قبل از ازدواج درس آیله‌داری آموزند. امروزها در ازبکستان جوانان قبل از آیله‌داری باید از تشخیص طبی برای معین کردن بیماری های روحی، نارکولوژی و بیماری سیلوسپید گذرند.
تشکر از مولا رجب و از خبرهای دیگری مهم و جوانی دوستی آینده‌ساز امیدوارم از تاریخ سامانه ما دیده و آگاه شده است. در ضمن درباره مادری که با سوزن زنی در بدن طفل متهم دانسته میشد ما در برنامه‌های قبلی آینده‌ساز گفته بودیم. خبری نو در این قضیه هم این است که دادگاه مرافعه پرسر و صدای این مادر را موقتاً باز داشت و طلب نمود که تحت شکنجه اعتراف نمودن گناه او سنجیده شود. قرار است این تحقیق از سوی دوتیتونی کل انجام شود. حالا مسئله تحت شکنجه اقرار شدن مادر با عمل خود در نسبت فرزندش یک گرهی بسته در اشکار کردن قضیه مذکور باقی مانده است.
مهیا یعقوبوف مادر مدثر کریموف طفلی که طبیبان آخر ماه ایون در بدنش بیش از 10 سوزن یافتند چند پیش در تالار دادگاه گفت قبلا گناه را زیر فشار و تهدید و پلیس به گردن گرفته بود. حادثه اول ماه ایول امسال رسانه‌ای شد و مقامات مهیا یعقوبوف 26 ساله مادر مدثر کریموف یک ساله را برای صادر کردن این جنایت گمانبر دانستند. مقامات گفتند در بیانات مقدماتی مادر اقرار شده است که به خاطر از روسیه و تاجیکستان برگردانیدن همسری مهاجرش به چنین کار دست داده است. ادعایی که این مادر رد میکند.
بله، حالا در آینده ساز یک گوهنگ میشنویم و برنامه رو با شرح مطلب های وعدگی ادامه میدیم. ترانه خوبه از ولی جان عزیزوف میشنویم.
بارونک داره پشت شیشه دوست دارم همیشه غیر توی دل به دنیا عاشق هیچ که نمیشه حسم از باتری شوخه
پشت شیشه ما هم هست و دو روز باز به ایست می بارد و هیچ دلش خالی نمی شود. سرینوز همین شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک امروز برای اکثریت یک پایگاه شده است که از درد دل خود می گویند و به قبل دل خالی می کنند. بله. من در این یک هفته اخیر در فیسبوک تقریبا شکایتی دو دانشجو دختری رو خوندم که از دست درازی و آموزگارانشان می گفتند. حالا به ما معلوم نیست که تا کجای این ادعای آنها درست است، اما این نوشته ها واکنش و سر و صدای زیادی را در پایگاه توجیکی اینترنت به پا خواند و به یک معرکه تبدیل شد که اکثر دختران سابق دانشجو هم دیگر از بداخلاقی و آموزگار نسبت خود میگویند و میگویند.
اصلا زرنگیز اکی صدای مقامات تاجیکستان در سه ماه اخیر با چند شکایت بانوان و بدرفتاری مردها زنان و دختران پایتخت را با جرأت کرده است. آنها حادثه های را به مثل گپ‌پرتوی، آزار لفظی یا بدرفتاری در کوچه ها که شاید یک سال پیش نادیده می گرفتند و یا با عذاب فرو می بردند اکنون تحمل نمی کنند.
در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که طی سه ماه اخیر حداقل 4 مرد برای بدرفتاری با زنان بازداشت و مجازات شدند. همه شکایت ها از طرف بانوان پایتخت بوده است. در دو هفته اخیر حداقل 2 دختر دیگری تاجیک توسط شبکه های اجتماعی از وجود آزار لفظی جنسی در دانشگاه ها شکایت کردند.
در این باره یک گزارش مفصل داریم از همکارم شادمانی تیم.
فاطمه دانشجوی نمایندگی دانشگاه دولتی مسکو در شهر دوشنبه ادعا دارد که یک آموزگار دانشگاه سلاویانی تاجیکستان روسیه با او گپ پرتوخته است و باید برای چنین رفتار از کار خارج کرده شود. او روز دومی نویبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت نسخه شکایتش به مسئولان دانشگاه و همین طور مقامات آماده است و در زودترین فرصت سپرده خواهد شد. این دختر دانشجو میگوید آموزگار هنگامی درسی ورزش در میدان اسپارتاک به او نزدیک شده و حرفی گفت که هضمش سهل نیست. فاطمه میگوید معلم از دانشگاه سلاویانی و او از نمایندگی دانشگاه مسکو است، اما هنگامی درسی ورزش در میدان با هم روبرو می آیند. او گفت هدفش آبرو ریزی آموزگار نیست، فقط می خواهد رهبریت دانشگاه جلوی چونین مردان را بکشند.
این روز خیلی کارت فرد و در حالت مسجد چیکار را نمیکنند دختر رایا که ممکن است که مر خودش پریکاز داد که در کچه کدام دختر به اون درد میچد اوجه جزا دادن در کرا این معلم دانشگاه با درس میچد و خیلی خودش با پزولیت میکنند.
اما مسئولان دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه دعوا اطراف بدرفتاری آموزگار را رد میکنند. یک مسئول این دانشگاه با شرط افشا نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت آموزگاری که به گپرتویی متهم شود شخصی با آبرو است و تجربه زیادی کاری دارد. تا این وقت نسبت به او کسی چنین اتهامی اعلان نکرده بود. آموزگار در نوبت خود میتواند برای شرح آبرو ریزنده دانشجو به مقامات انتظامی شکایت برد.
یگون جوی حقش نیست. برای چی؟ او وای معلم 82 بود در اومدگی. خای اگر یگون معلمی جوان میگفت، خای میگفت که وای جوان یگون اون گپ زد. وای همچون دخترو به بابا گفته گپ میزنن بسورش. نمیدونم یگون مقصدشون چی.
نخستین درخواست رسمی برای مجازات مردانی که زنان را آزار لفظی میدهند و یا نسبت به آنها بدرفتاری میکنند ماه ایول امسال به شهردار دوشنبه ارسال شد. بدنبال شهردار گروهی کاری تأسیس داد و گفت که رفتار مردان را در کوچه ها 2700 دستگاه ثبت نظارت خواهد کرد. با گفته افراد آگاه بدرفتاری بعضی از آموزگاران به دختران دانشجو پدیده نو نیست. آنها میگویند از قبل مواردی بود که آموزگاران با استفاده از موقع به دختران پیشنهادهای محرمانه میکردند. مقامات وزارت معارف و دانشگاه های کشور میگویند که در این باره تا به حال یگان شکایت رسمی نگرفتند. خود دختران میگویند به خاطر وابسته بودن سرنوشت چندین ساله تحصیلشان به دانشگاه و آموزگار و هم از ترس والدین و بدنام شوی همیشه درباره چنین حادثه ها خاموش میمانند یا فقط با درد دل کردن به همسبقان نزدیک خود اکتفا میورزند. سوریا سال 2013 دانشگاه را ختم کرد. او حالا از آن پشیمان است که زمانی دانشجویی از بد اخلاقی یک آموزگار که دو سال اخیر تحصیل او را آزار میداد و مسئولان دانشگاه شکایت نبرد. سوریو میگوید در سال چهارم تحصیل یک آموزگار دانشگاه همیشه با حرف یا عملهای ناجا او را ناراحت میکرد. وای گفت
я прохожу в университет и он на меня пялится он то есть он значит
مثلا وقتی از نزدم میگذشت حتما تنش رو به بدن من میرسون. او از من خیلی بزرگ بود، همسال پدرم، ولی یک روز وقتی در یک نشست اشتراکداران رو نامنویس میکردم او با من نزدیک شد و یک گپ قبیح گفت. گفتم بهتر است این گپ رو به یگان همسال خودتون گوید. بعدتر وقتی امتحان می سپردم مخصوص مرا سوال برون کرده و پاسخم را گوش نمی کرد. وقتی دعوا کردم از سیمخانه بیرون کرد و برایم بهای دو موند و من گفت به اتاق کوریش روم.
با گفته مصاحبان ما باید مقامات دانشگاه تلفن های مخصوصی باوری داشته باشند تا دختران از مشکل خود به آموزگاران خبر دهند. نوروز آدینایی رئیس شرکت حقوقی حمایت می گوید دست درازی آموزگار به دانشجو با تهدید مختلف این سوء استفاده از منصب است و جنایت دانسته می شود. در حالتی که از وظیفه خود سوء استفاده نموده دانشجو را به ارتباط جنسی یا دیگر حرکت های شهوانی مجبور نماید، آنگاه او را می توان به ماده 140 کدکس جنایتی به جوابگری کشید. افزود این حقوق شناس. با گفته نوروز آدینایف در چنین حالت ها دختران می توانند به رهبریت دانشگاه یا پلیس شکایت برند. فاطمه دانشجو دختری هم که ادعا دارد آموزگار دانشگاه نسبت به او بد اخلاقی کرد میگوید دختران نباید بترسند و خاموشی را انتخاب کنند. با گفته او اگر آنها دلیل و با خود باوری دارند باید تلاش کنند تا نسبت به چنین مردان چاره اندیشی شود و باعث آزار یک دختر دیگر نگردد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اخیرا در نشست بخشیده به جلوگیری از افزایش مراجعات زنان و دختران در مورد بد اخلاقی و حمله های لفظی مردان در کوچه خبر داد. این هم به گفته مسئولان وزارت بیانگری با جرأت‌تر شدن دختران است.
بانوانی که شکایت کردن در اکثر حالات ثبت اعمال نشایسته جوانان را طریق شبکه‌های اجتماعی و یا تلفن‌های موبایلی خود در اختیار پلیس گذاشتند، اما بعضی از مردها میگویند همه گونه شکایت باید جدی و منصفانه تحقیق و بررسی و به آن رسیدگی شود، وگرنه بعضی زنان می توانند از این طریق از مردهای نامقبولشان انتقام بگیرند یا جزا دهند.
این مطلب ما را دوست عزیز آینده‌ساز می تواند در سامانه آزادی هم پیدا و مطالعه نماید و به بحث وارد شود و نظری خود را بنویسد.
حالا ما یک سری می زنیم به کالج رسامی تاجیکستان که در این اواخر اسمش بسیار رسانه‌ای شد و اکنون آموزگارانش که مردم ایجادکارند و هیکل و نیم پیکره می آفرند مجبور شدند لباسی رسمی ببر کنند.
در پی یک رای در دانشگاه های کشور در پایان ماه سپتامبر امسال وزارت کارهای داخلی با نشر یک مطلب در سامانه رسمیش گفته بود، سنجش کارمندان ملیسه در کالج رسامی نشان داد که یک چند آموزگار و دانشجو با وجود سر شدن ساعت درسی دیر آمدند و یا با لباس غیر توصیهوی ریش و موی سری رسیده و تلفن های موبیلی به درس حاضر شده بودند. اما مسئولین وزارت فرهنگ تاجیکستان گفتند که مامورین ملیسه در جریان یک سنجش جزدان و کیسه های آموزگاران و دانشجویان کالج رسامی را کوفت و کوب کردند که این یک نوع تحقیر است.
همکاری ما عبدالله اشور این موضوع را پیگیری داشت و حالا گزارشی او را میشنویم.
خورشید بعد از رید ملیسا و جریمه با همین لباس ها اثرهای خود را می آفرد، چون که غیر آن را نامطابق به مؤسسه های تعلیمی اعلان کردند. خورشید حسینوف آموزگاری کالج رسامی میگوید:
بود که ویدیت دا بود
طوره شما مشاهده میکنید کار با این لباس آزاده برایم خیلی دشوار است، اما از ما طلب میکنند که با گالستوک و کاستیوم کار کنیم، اما کار ما ایجاد است و با این لباس آزاده نمیشود که کار کرد ایجاد کرد. پوشت به این لای گل میشود که مبادا به لباست نافتد.
به گفته این آموزگار بهتر می بود مقامات به لباس و انتظام آن مؤسسه های دقت می داد که درس های عملی نمی دهند.
شاید به طور استثنایی به این گونه مؤسسه های تعلیمی نباید چنین سفارش ها دخل داشته باشد، یعنی وابسته به کسب و کار انسان نباید لباسی رسمی طلب کنند.
وزارت کارهای داخلی هنگامی تفتیش کالج رسامی به نام میرزا رحمت آلیموف خلاصه کرده است که آموزگاران و دانشجویان با لباس غیر توصیهوی به درس ها حاضر شدند. دانشجویان میگویند کارمندان ملیسه در این رید با آنها بدرفتاری کردند. سراج فیض‌اللهیف دانشجوی این کالج میگوید:
کارمندان ملیسه و کارمندان معارف آمدند و در کالج ما تفتیشات گذراندند و داد زدند و رفتاری بد رو درک چیکردن.
وزارت فرهنگ جمهوری با پخش یک اظهارات از رفتاری نامناسبی کارمندان ملیسه انتقاد کرده است. در اظهارات این نهاد آمده است که ملیسه ها جزودان و جیب استادان را کافتند که رفتاری تحقیرآمیز است. صنوبر حقدادوا آموزگاری کالج رسامی تاجیکستان در صحبت با ما چنین گفت:
از بچه ما طلب میکنیم لباسی رسمی پوشن وی، لیکن از سبب که بسیار خنک است در وقت درس ها آنها با همون لباس های غفصشان میشینن، یعنی درس میخونن که این هم به درس خونی آنها خلل میرساند.
با اینجا بعد از ولنگار نمودن بینای اصلی در مرکز شهری دوشنبه، کالج رسامی به نام میرزا رحمت آلیموف را کوچانیدند که شرایط ندارد.
بسیاری حتی بسیاری دانشجویان از سبب یعنی شرایط خوب نداشتن همین بینا حجت‌هایشان را گرفتند.
دانشجویان و آموزگاران کالج مذکور میگویند در اینجا تحصیل کردنشان سخت است. قبلا اینجا بیوروی مخصوصی کنستروکتوری و ماشین‌سازی بود.
یعنی که از بچه‌ها تو وقتی که ما شرایط خوب رو مهیا نکنیم در این بنا، ما از بچه‌ها یعنی یک چیز طلب کردم و فکر من که نمیتونیم.
رسامان سابقه دار میگویند طبیعت کسب رسامی آزادی فطری و هم آزادی در پوشش لباس را تقاضا میکند و نباید در کار و تحصیل آنها با تصورهای خود مرزسازی کنیم.
تشکر از عبدالله. ماموریت کالج میگوید از سبب نارسایی سینفخانه ها و زیاد بودن فن های عمومی مؤسسه نمیتواند سینفخانه های فن های بیولوژی، پدگوگیک، پسیکولوژی، فیزیک، الگبرا، تاریخ زبان روسی و سینفخانه های تخصصی را جایگیر نماید. کالج جمهوریوی رسامی به نام میرزا رحمت آلیموف سال 1936 تاسیس یافته، زیاد از 80 سال هزارها نفر آن را ختم کردند.
ویژه گفتار آینده ساز را با یک پر آهنگ و از گروهی اوستوپای میگیریم.
چه چه هاته بول بولی شادی فیزا
عزیزی آینده ساز هستید. سالینوس، وقتی موفقیت جوانان تاجیک را در خارج از کشور میشنوی، یک احساس افتخار کس را فرا میگیرد؟
بله.
تصور کن جوان تاجیک داور بازی های جهانی، گلمراد سعدالله داور 27 ساله فیفا از تاجیکستان که از همه مرحله سنجش ها با موفقیت گذشت، با هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال 2019 داخل شد. به گفته این داور تاجیک، او برای به هیئت داوران ممتاز وارد شدن، 4 مرحله سنجش را پشت سر کرد.
بله، من هم این خبر رو دیده بودم. آفرینش. بهودا نمیگویند که ارزوها عملی شوندند. گزارشی همکاری ما نرزولای لطیف در این باره.
گلمراد زمانی فوتبال باز بود، میخواست دروازه‌بانی ماهر شود و بر مقابلی بهترین حملگران دنیا بازی کند، ولی یک جراحت این ارزوی او را برباد داد و مدتی طولانی از فوتبال دور شد. با گذشت سالها مهری به اندازه به فوتبال او را دوباره به میدان آورد، اما این دفعه نه به حیث بازیگر. گلمراد داور شد.
سال 2015 شروع کردم داوری را. خب در یک مدت کوتاه در حیات جوانان همچون سرداور تعیینات می گرفتم، حیات جوانان دسته های لیگ اولی. بعد از مدت کوتاهی که بعد آن به دسته های لیگ یکم، شروع از سال گذشته یعنی از 2017 در دسته های لیگ اولی.
گلمرود سعدالله در دو سال فعالیتش داوری موفق گردید. بازی های لیگ اولی فوتبال تاجیکستان را داوری می کند. این داوری 27 ساله فیفا به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا داخل شد.
دولت مالزی برای سپریدن امتحان هایی که برای شامل شدن به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون و خوشبختانه در سال اول که از مرتبه یکم همه مرحله ها رو با سربلندی گذشتند و عین زمان همچون سردار در کنفدراسیون فوتبال آسیا ان شاء الله خواهم که داوری کرد.
کارشناسان فوتبال در تاجیکستان از این داوری جوان امیدهای زیاد دارند. داوری گلمراد سعدالله از جانب نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا بهای بلند گرفت. گلمراد همیشه سرگرمی آموزش قاعده های نوی فوتبال است. او میگوید برای یک داوری موفق شدن باید همه روزه توصیه های فیفا و AFC را پیگیری کند.
ولی در کنفدراسیون فوتبال آسیا برای داوران حتما زبان انگلیسی را دانند، یعنی که اونها حتی از تیاری جسمانی و تیاری داوری در مد اول زبان انگلیسی را میمونند.
گلمراد اویله دار است، دو فرزند دارد. زندگیش را از حساب درآمدی که از داوری میگیرد پیش میبرد. تا به این سطح داوری رسیدن او در برابری کسبش شغل دیگری هم داشت، تعمیرگری کندیسیونر بود.
یک مدت اولی که داوری شروع کردم در یک جایگی روزی رفتم، روزایی که بازی نبود یا تمرین نبود همون کارا دوام دادن میگرفتم. مدتی دو سال زیاد میشود که به این کار مشغول نیستم. خب اگر کمک من لازم شود و چخیلی خیلی که خیش تابورو یا همسیار رو رفیق و دوستان حتما در وقتی خالیگی.
همکنون در روی خط داوران ممتاز AFC دو داوری فیفا از تاجیکستان گلمراد سعدالله و نصرالله کبیرف داخلند. هر دو در مسابقات بین المللی به حیث سرداور و یا داوری احتیاطی فعالیت میکنند.
رسمان از 1 ژانویه سال 2019 در کنفدرات فوتبال آسیا به حیث سردوار کار شروع خواهم کرد.
اکنون ارزوهای گلمراد بعد جراحت تغییر کردند. می خواهد در جام جهانی تاجیکستان و قاره آسیا را همچون حکم نمایندگی کند.
تشکر از نرزولو. یک خبری خوش برای آنهایی که در امریکا زندگی و تحصیل میکنند و پزمانی محیط و غیزوی توجکی شدند. شما باید به نبراسکا روید. در شهری اومهای ایالات نبراسکا ایالات متحده امریکا روزی 2 نوامبر نخستین چایخانه توجکی باز میشود. مؤسس چایخانه روشن سلطانوف یک جوان توجک است که مقیم امریکا شده است.
در باره این چایخانه توجکی در امریکا حالا یک گزارش از همکارم شهلای عبدالله میشنویم.
روشن سلطانوف میگوید که هدف او از باز کردن این طرفخانه پیشبرد تجارت و کارش در امریکا از راه معرفی غذاهای برای امریکایی ها اگزوتیکی و غیر عادی تاجیکی میباشد. چایخانه روشن سلطانوف نخستین طرفخانه تاجیکی در ایالت نبراسکا میباشد. در یک صحبت با خبرنگار رادیو زودی در ساعت‌های آمادگی به مراسم افتتاح طرفخانه، روشن سلطانوف یک زاده ولایت سوغ تاجیکستان گفت که تمام اشیا و آرایشات، دیگ و طبق و هم نقاشی و قالی‌های ملی برای آرا دادن این تالار چایخانه مخصوص از تاجیکستان آورده شده است.
در شهر اومخه ایالت نبراسکا یک چایخانه برپا کردیم. چی خیلی که می‌بینید اینا تجهیزات همش از تاجیکستان. مقصد از اون است که همشهرهای ما خود رو تنها حس نکنند.
در روز افتتاح کار طرفخانه نو، مؤسسانش مهمانهای تاجیک و تاجیکستانی مقیم نبراسکا را هم دعوت کردند. باور می رود که در ایالت نبراسکا بیش از 1500 تاجیک بسر می برد. آشپزهای چایخانه هم مهاجران تاجیک هستند و غذاهای اساسی پیشنهادی به مشتری آمریکایی از دستورخان تاجیکی گرفته می شود. آش پلو قروتاب، نان و سمبوسه، شوربا و مستوبه، شاشلیک یا کباب دودی و غیره از ویژگی های منیوی چایخانه خواهد بود. در حال این چایخانه نخستین طرفخانه تاجیکی در نبراسکا می باشد، در گذشته مهاجران تاجیک توانستند چنین نقطه های تهیه غذای ملی را در دیگر نقاط امریکا هم باز کنند. نخستین و برجسته ترین نمونه این طرفخانه چایخانه شهری بولدر است که هنوز در سال 1908 و بعد گرم شدن رابطه های اتحاد شوروی و امریکا عرضی هستی کرد. تصمیم بنیادی چایخانه با آرایشات ویژه تاجیکی در چهارچوب برنامه همکاری های فرهنگی دوشنبه و بولدر که آن زمان این دو شهر مقام برادر شهر را گرفتند قبول شد. این چایخانه امروز هم فعالیت میکند و یکی از هدفهایش تبلیغ فرهنگ تاجیکی در امریکا میباشد. چایخانه کندکاریده شده بولدر را استادهای مخصوص به امریکا رفته ساخته بودند. نشریه با نفوذ The New Times ایون امسال از تأسیس طرفخانه نوی دوشنبه کافه در مرکز تجارتی امریکا خبر داد. این نشریه امریکایی ها را به چشیدن قروتابی تاجیکی دعوت میکرد. در صفحه اینترنتی نشریه روز 22 ایون شیوه تهیه این غذای مردم تاجیک تصویر شده، از آن به عنوان غذای یاد شد که تنها در دسترخوان مردم تاجیکستان پیدا می شود. امریکا یک کشور مهاجر پذیر می باشد و در دوام سالیان زیاد در این کشور طرفخانه و آشخانه های ملی مردمان مختلف جهان تأسیس شدند. مشتریان اصلی این طرفخانه ها در برابر امریکایی های مقیم این کشور اینچنین مهاجرانند که در کشور زندگی را اختیار کردند. بعد پاشخوری اتحاد شوروی و شرکت شهروندان تاجیکستان در برنامه اقامت موقتی در امریکا یا گرین کارت، از تاجیکستان هر سال حدودی 700 نفر لاتری مهاجرت و اقامت در امریکا را به دست می آورند.
تشکر شهلو. نشری نوبتی آینده ساز ما و شما هم امروز و این لحظه به پایان می رسد. دوست عزیزی ما با شما بودن خوب است البته، اما چی کنیم که وقت به آخر می رسد.
بله، اما ناراحت نباشید، حتما یک روز بعد باز روی همین امواج همراه با شما ایم، البته با مطلب و خبرهای نو و آهنگ های شنیدنی. آینده ساز رو حالا با یک پر آهنگ دیگر به پایان می بریم.
بیا ای نازنینم ببوسم لبی تو را، بیا ای مجبینم ببویم زلف تو را، بیا ای نازنینم ببوسم لبی تو را، بیا ای مجبینم ببویم زلف تو را. تو هستی نازنینم، عروسی سرزنینم، تو هستی بهترینم، وای چی شیرینم.
بیا که هر هوا گیرم خند را زنم این سنبو هم در قند شکر چی نزیلت پایی شیرینت خیرم آشاب که بینم رفتن.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. روسیه از بعضی سیاستمداران شناخته افغانستان دعوت کرده است که در مذاکرات صلح با طالبان در مسکو اشتراک کنند. خبرگزاری رویترز میگوید که در میان دعوت شده ها حامد کرزی پرزیدنت سابق افغانستان نیز هست. وزارت کارهای خارجه روسیه روز 3 نوامبر رسما خبر داد که نشست بخشیده به صلح افغانستان در سطح معاونان وزیر امور خارجه روز 9 نوامبر در مسکو برگزار خواهد شد. وزارت میگوید برای اشتراک در این کنفرانس نمایندگان افغانستان و هند، ایران و قزاقستان، قرغیزستان، چین و پاکستان، تاجیکستان و ترکمنستان، ازبکستان و همچنین آمریکا دعوت شدند. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی گفته است که به این نشست هیئت شورای عالی صلح کشورش را خواهد فرستاد. مسکو میگوید به این نشست هیئت دفتر سیاسی جنبش طالبان در دوحه نیز خواهند آمد. روسیه ماه آگوست امسال برگزاری یک نشست چند جانبه را برای صلح افغانستان در نظر داشت که برای اشتراک در آن نمایندگان 12 کشور و طالبان دعوت شده بودند. این اجلاس قرار بود که در ماه سپتامبر برگزار شود اما به تأخیر افتاد. قرار است روز 5 نوامبر تحریم‌های آمریکا علیه شبکه نفت و خدمات مالی ایران به اجرا درآید. واشنگتن میگوید این تحریم‌ها که هدفشان افزایش فشار بر تهران میباشد جدی عمل خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز جمعه در توییتر با نشر یک عکس خود از بازگشت تحریم‌ها علیه ایران خبر داد. او بعداً در صحبت با خبرنگاران در کاخ سفید گفت تحریم‌ها علیه ایران آغاز می‌شود. تحریم‌های خیلی جدی و بسیار بزرگ. می‌دانید ایران از این ضربه خیلی سخت می‌خورد. ایران آن کشوری نیست که من 2 پیش کار را به حیث رئیس جمهور سر کرده بودم. از زمانی که من از سازش اتمی بیرون آمدم، این کشور کاملا دیگر است. سازشنامه هسته‌ای ایران یکی از معامله‌های خنده‌آور است. ایران و 6 قدرت جهانی سال 2015 در عین ریاست براک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا توافق هسته‌ای را امضا کردند. بر اساس این توافق بعضی تحریم‌های ضد ایران لغو شد. مطبوعات پاکستان میگوید که مولانا سمیع الحق که بنابر تعلیم دادنش به بعضی از رهبران جنبش طالبان پدری طالبان نیز میگفتند در یک حمله کشته شد. شبکه محلی تلویزیونی جیا نیوز روز 2 نوامبر با تکیه به گفته حمید الحق پسر این روحانی گفت حملگر ناشناس پدرش را با کار در محل زیستش به هلاکت رساند. اما خبرگزاری رویترز با تکیه به گفته یوسف شاه معاون مولانا سمیع الحق و همچنین یکی از نزدیکان او گفت که حملگران ناشناس روحانی را با تفنگ کشتند. سمیع الحق که 80 سال داشت به مکتب اسلامی در منطقه خیبر پختونخوا رهبری میکرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت که دستور قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار و مخالف سیاست‌های ریاض را بلندترین رده حکومت عربستان سعودی داده است. اما اردوغان افزود است که گمان نمی‌کند پادشاه عربستان سعودی شخصا در این کار دخیل باشد. اردوغان این را در یک مقاله‌ای که روز 2 نوامبر در روزنامه واشنگتن پست نشر شد ابراز کرده است. جمال خاشقچی که برای این روزنامه یعنی واشنگتن پست کار می‌کرد، روز 2 اکتبر امسال پس از ورود به بنای کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ناپدید شد. دیرتر مقامات ترکیه گفتند که او را اول نفسگیر و سپس جسدش را پاره پاره کردند. مقامات عربستان سعودی هم قتل خاشقچی را در داخل کنسولگری تصدیق نمودند. آسیه بیبی یک زنی مسیحی که لغو حکم قتل او در پاکستان باعث به خشم اسلامگراهای تندرو شد از طرف مقامات این کشور ممنوع الخروج گردیده است. نورالحق قادری وزیر امور دینی پاکستان روز 3 نوامبر گفت آسیه بیبی تا زمان بررسی دوباره قضیهش از طرف دادگاه عالی این کشور حقی به خارج رفتن را ندارد. گفته میشد این اقدام بخشی از توافق است که میان حکومت پاکستان و گروه تحریک لبیک صورت گرفته است. گروه تحریک لبیک در این کشور 3 تظاهرات گسترده را راه اندازی کرده بود. دادگاه عالی پاکستان روز 4 گذشته حکم اعدام آسیه بیبی را لغو کرد و گفت که او از بند رها شود. آسیه بیبی سال 2010 با جرم کفرگویی به قتل محکوم شده بود. پس از حکم رهایی او وکیل مدافع آسیه بیبی گفته بود قرار است او به زودی به خاطر درخواست پناهندگی به فرانسه و یا اسپانیا برود. پاکستان برای کفرگویی حکم قتل مقرر کرده است و چندین نفر چنین جزا گرفتند، اما حکمی هیچ یک از آنها تا کنون اجرا نشده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روزی 2 نوامبر از اداره استخباراتی نظامی روسیه یا گرو ستایش کرد. غرب این اداره را امسال به خاطر موج از حمله ها عیبدار نموده است. پوتین در 100مین سال تاسیس گرو گفت در مورد حرفه‌ای بودند و از مو شجاعت کارمندان این اداره باور دارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
دادگاه شهر دوشنبه با بررسی قضیه یک معلم زبان انگلیسی و شاگردان او شروع کرد که به افرادگرای متهم می شوند. 4 شاگرد نورس این معلم در راه به سوی افغانستان بازداشت شدند. مقامات می گویند این نفران قصد داشتند که به گروه تندروی دولت اسلامی بپیوندند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. روز 2 نوامبر نزد دادگاه شهر دوشنبه سرودن بود. نزدیکان 10 جوان متهم به افرادگرایی به اینجا آمده بودند تا در مرافعه دادگاهی فرزندان نشان شرکت کنند. متهم اصلی در قضیه جهانگیر قاسموف آموزگار 22 ساله زبان انگلیسی و ساکن شهر دوشنبه می باشد. مقامات قاسموف را به آن متهم می کنند که در زیر نقاب معلم زبان انگلیسی نورسان را به افرادگرای جلب کرده است. به مرافع تنها والدان بازداشت شده ها و وکیلان دفاع راه یافتند. اشتراک داران مرافع بعدی بیرون شدن از تالار دادگاه بر ادای آزادی گفتند جهانگیر قاسموف در دادگاه اقرار شده است که نورسان را برای آموزش زبان انگلیسی جلب کرده در بینشان عقیده های افراطی را ترغیب میکرد. اشتراکدار این مرافع میگوید آموزگار جوان در پاسخ به سوال دادرس که خودش چگونه افراطی شده است گفته است طریق شبکه های اجتماعی به مبلغان گروه تندروی دولت اسلامی صحبت میکرد و آهسته آهسته عقیده های آنها را قبول کرده است. اما نزدیکان جهانگیر قاسموف به افراطی بودن او باور ندارند. مادر این آموزگار بعد بیرون شدن از تالار دادگاه در صحبتی سریراهی به خبرنگار آزادی گفت
هر کس خودش عقیده خودش
میگم جهانگیر مرا همه خیلی کرد. شما چی میگید؟
جهانگیر خیلی بچه نیست.
در بچتان یکان تغییرات اسم میکرده در چند ماه اخیره؟
نه بچه من یکان چی وی نیسته.
گفته میشود جهانگیر یکی از مکتبهای معروف پایتخت را با بهای اعلی ختم کرده در دانشگاه اختصاصی برنامه ساز را میاموخته است. به قبل نزدیکان بازداشت شده ها جهانگیر قربانوف برای تبلیغ عقیده های افرادگرایی در بین شاگردان 3 عمل را انجام داده است. به قبل آدینما دولت خاله یکی از بازداشت شده ها
همین بچک انگلیسی گفته خواندنی رفتگی خونه قاسموف گفتنی جهانگیر رفتگی در اوجا رفت است. بچه یوش او را تعلیم داده است. گفته است که انا چیزای حدیثایی که هست انگلیسی می بروم است همو را با چه طریقی تعلیم دینی داشت داده است یا هم در کره.
نمزگل نظرو و بی بی حاجی محمد فیض‌اللهیف یکی از جوانان بازداشت شده بر ادای آزادی گفت معلم انگلیسی به شاگردان از جمله نبره او تلقین کرده است که اول جهاد بعد پدر و مادر. محض به این خاطر خانم نظرو میگوید نبرهش مادر بیماری روی جاگهش را ترک کرده به عقیده های معلم تند روش گروید.
باز رمی سری سودا گفت تا من گریه کرد که جنوار میشد میگرفتیم که ما پشیمون شدیم ما گمراه شدیم ما نفهمیدیم ایو طرف مولو سیمی چون چی وعدا کرده دیم جز زندگی خیلی خیلی بایم انگلیسی معلم انگلیسی بعد با خیلی نوارو داشته تشویقات می بردن و دوجه خیلی زندگی ها دوجه خیلی رفتاران خیلی خیلی همه همی آزی درامی جرایین سود گفتن ما گوش کردیم.
منوره فیض‌اللهیف و همسایه جهانگیر قاسموف می گوید قاسموف در آیله آدمان برومن بزرگ شد و دانشی خوبی دنیاوی هم داشت اما همسایگی و دوستی با جهانگیر قاسموف یک جنی خانم فیض‌اللهیف را پس پنجره کشید. در کل نزدیکان جوان بازداشت شده معلم انگلیسی جهانگیر قاسموف را مقصر اصلی می دانند. پیوندان بازداشت شده ها می گویند جهانگیر قاسموف به شاگردانش در منزلش در محله پرفسیوز دوشنبه درس می داد. ضمناً جهانگیر قاسموف یگانه نفری از قشر جوانان فعال و باسواد نیست که با اتهام افرادگرایی بازداشت می شود. پیش از این حسین عبدالصمد و رهبر گروهی که به سیان حمله کردند از جوانان باسواد گفته می شود. چون مادرش گفته بود عبدالصمد داننده چند زبان است. فریدون هادی‌زاده کارشناس مسائل دینی میگوید افرادگرا شدن جوانان باسواد خطرناکتر از آن است که یک جوانی کم دانش به این گروه ها بپیوندد. افرادگرایی در تاجیکستان از مشکلی های عمده می باشد که طی 5 سال اخیر دولت با آن مبارزه بی امان می برد. در این مدت 10 نفر با این جرم پشت پنجره رفتند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مسئله دادن حق شهروندی امریکا به کودکانی که در قلمرو این کشور به دنیا آمدند در پیشروی انتخابات میاندوری کنگرس بحث های را به میان آورده است. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فارزازاده بشنوید. قانون امریکا حق شهروندی را برای آنهایی که در خاک امریکا به دنیا آمدند محفوظ می‌دارد. دونالد ترامپ همگی یک هفته قبل از برگزاری انتخابات کنگرس گفت تلاش خواهد کرد تا فرزندان مهاجران غیرقانونی و کسانی که شهروند آمریکا نیستند نتوانند حق شهروندی دریافت کنند. وی روز 3 اکتبر در گفتگو با پایگاه خبری اکسیوس گفت آمریکا تنها کشوری جهان است که یک نفر میتواند وارد خاک آن شود و خود به خود فرزند یا شهروند آمریکا شناخته بشود. ترامپ افزود حقوقدان ها با وی گفتند که او میتواند در این باره فرمان صادر کند و این روند جریان دارد و این کار انجام خواهد شد. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره لغو این مسئله از سوی طرفداران وی استقبال شده است، اما برخی حقوقشناسان به این باور هستند که این اقدام احتمالی ترامپ مخالف قانون اساسی این کشور خواهد بود. پیشنهاد من حق شهروندی از طریق تولد در خاک آمریکا با مخالفت ها از جمله از سوی شماره از اعضای حزب جمهوری خواه روبرو شده است، اما ترامپ روز 31 اکتبر در توییتر خود نوشت که این نقطه نظر مخالفان از سوی قانون حمایت نمی شود. تغییرات به قانون اساسی آمریکا که در پی جنگ داخلی آن کشور به تصویب رسیده بود میگوید که حق شهروندی به همه کسانی که در خاک آمریکا به دنیا آمدند یا به طور طبیعی شهروند به شمار می روند داده می شود. این در حالی است که حق خاک یکی از تغییرات در قانون اساسی آمریکا است و هر گونه دخالت در آن نیازمند طی شدن روند قانونی طولانی و جلب موافقت اکثریت زیاد کنگرس و نهادهای قانونگذاری محلی در 50 ایالت آمریکا است. در برابر دونالد ترامپ، معاونش مایک پنس نیز از پشتیبانهای این پیشنهاد می باشد. در جریان یک همایش آقای پنس روز 3 اکتبر گفت که این موضوع از سوی حکومت آمریکا مورد بررسی قرار دارد. دموکرات‌ها دونالد ترامپ و جمهوری خواهان را با آن متهم می‌کنند که با استفاده از این قضیه می‌خواهد در انتخابات رأی بیشتر به دست بیاورد و کنترل کنگرس را به دست گیرد. برخی از جمهوری خواهان همزمان به این پیشنهاد ترامپ ناباوری کردند. پال رایان از افراد معروف جمهوری خواه در کنگرس پس از اظهارات ترامپ گفته است که شما نمیتوانید با فرمان اجرایی حق شهروندی را از زادگان در خاک آمریکا بگیرید. این قانون در طول سالهای زیاد به طور معمول اینگونه تفسیر میشد که حق شهروندی به فرزندان مهاجران غیرقانونی نیز که در خاک آمریکا به دنیا آمدند داده شود. اما ترامپ که موضعی سرسختانه در برابر مهاجران غیرقانونی گرفته است، حتی قبل از آن که بر ریاست جمهوری برسد علیه این امر سخن گفته بود. رئیس جمهور آمریکا روز 1 نوامبر در واشنگتن در رابطه با مهاجران غیرقانونی که از آمریکای جنوبی به سوی کشور در حرکت هستند گفت:
حالا اجازه بدهید سخنم را به این آغاز کنم که این کاروانهای غیرقانونی مهاجران به آمریکا اجازه دادن نمی‌شوند و باید همین حالا برگردند، زیرا آنها وقت خود را ضایع می‌کنند.
در فضای سیاسی کنونی که مخالفت تقریبا همه دموکرات ها و شمار قابل مراجعه وکیلان جمهوری خواه را با خود دارد، بعید به نظر می رسد که قانونی دادن حق شهروندی آمریکا به کودکانی که در قلمرو این کشور به دنیا آمدند تغییر کند. همزمان برخی از ناظران می گویند که قابل پیش بینی است و قانونگذاران می توانند برخی مقررات برای کودکان مهاجران غیرقانونی را تغییر بدهند.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج‌ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج‌های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
ساکنان دهه سرخاب جماعت غلبه ناحیه فرخار تلاش دارند هر چه زودتر در استانه زمستان خانه های خود را تعمیر کرده وارد سرپناهی نو شوند. مقامات به مردم آفت‌زده در آبخیزی های بهار امسال وعده داده بودند که خانه های آنها را پوره تا ماه سپتامبر ساخته تمام میکنند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید. سایریه قوتاوا ساکن دهه سرخاب که خانهش در آبخیزی های بهار امسال ولنگار شده بود دوشنبه 29 اکتبر در صحبت به رادیو زودی گفت که مقامات آماده حساب و کتاب کردند و در ساختمان خانهش روحانیان کمک کرد. قوتاوا افزود که در ساختمان خانهش 50% خراجات را مقامات و 50% دیگر را خودش مصرف کرد. او میگوید خانهش پورا به انجام نرسیده است و آهسته آهسته خودش با قوای شوهرش خانهش را تعمیر میکند.
آرماتورش خیلی گرفتگی است. سیمنت همش سو همش جمله دادگی است. آن دیگه سیمنت بلوک و غشت پخته ایورا خیلی گرفتگی است. سیمنت که جمله دادگی است. 64,300 سومون سیمنت لایده بود. سیمنت 100 دگی است.
ساکنان برای انجام تعمیر خانه های خود در حال دست به کار شدند که از مهلت وعده کرده رئیس ناحیه یک ماه گذشت. او در یک نشست خبری تابستان سال جاری در پاسخ به سوال خبرنگاران گفته بود که ساختمان خانه های مردم آفت زده تا ماه سپتامبر پورا به انجام رسیده، ساکنان تا فصل سرما به خانه های نو وارد می شوند. اما بعضی خانه های آفت زده در آخر ماه اکتبر هم هنوز بام ندارند. سلیمان ولیزاده رئیس ناحیه فرخار اول ماه اوگوست ضمن نشست خبری گفته بود که از 16 تا 19 می سال جاری در پی بارشات زیاد در دهه سرخاب جماعت غلبه 17 خانه ضرر دید. ولیزاده افزود که کمیسیا تأسیس داده شده و این کمیسیا معین کرد که از این شماره 6 خانه به پورگی و 11 خانه دیگر قسمان برقرار شده اند. او گفت باوری کامل دارد تا یک ماه دیگر ساختمان خانه ها به انجام می رسد. اما از وعده رئیس ناحیه 3 ماه سپری می شود، ولی برخی ساکنان دهه آفت زده می گویند که خانه های آنها را نیمکالا برقرار کرده برآمده رفتند و آنها نیز برای ادامه ساختمان به حکومت محلی مراجعه شدند، ولی در نهایت به ساکنان گفتند که حواله ساختمان به خودشان است. تورخان طولایو ساکن دیگری دهه آفت زده در صحبت به رادیو زودی گفت که در خانه او تنها 4 دیوارش برداشته شد و خانه را نیمکالا کرده برآمده رفتند. طولایو گفت که خودش مجبور شد که برای ادامه ساختمان از بانک حدودی 4000 سومان قرض گرفته ساختمان را ادامه دهد. او میگوید که در یک حجره تنگ 5 نفر خواب است و از آن نیز در و تریزه خوب ندارد.
فقط هم دیوار کردنم نشار شکت زدن تمام هیچ یادم نمیاد.
در پای بارشات ماه می در دهه سرخاب جماعت غلبه ناحیه فرخور 10 خانه زیر آب مانده چندین خانه ولنگار شد. مقامات بعد تحقیق معلوم کردند که این آفت طبیعی به ساکنان ناحیه فرخور 3 میلیون سومانی ضرر وارد کرده است. در پای این مقامات گفتند که به همه ساکنان ضرر دیده کمک کرده می شود، اما تا حال ساکنان می گویند که ساختمان خانه های آنها پورا به انجام نرسیده ساختمان باقی مانده را به گردن خودشان حواله کرده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
Владимир Жириновский, رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه گفت در شناسنامه هر یک شهروند تاجیکستان باید به زبان روسی اشاره شود که از کشور دوستی نزدیکترین روسیه است. من به رادیو صوفی تفصیلات بیشتر دارم. این سیاستمدار ملتگرای روس که قبلا با بیانیه‌هایش بر ضد مهاجران تاجیک خشم مقامات تاجیکستان را برانگیخته است، در دوشنبه به حمایت از آنها صدا بلند کرد. او روز 1 نوامبر در صحبت به خبرنگاران گفت ما تلاش داریم تا قانونی را در مورد مقام خاص ساکنان تاجیکستان هنگام حضورشون در روسیه قبول کنیم.
ما می‌خواهیم попробовать принять закон об особом статусе.
ما می‌خواهیم تلاش کنیم تا قانونی را در مورد مقام خاص ساکنان تاجیکستان هنگام حضورشون در روسیه قبول کنیم. ما می‌خواهیم حتی زمیمه در شناسنامه‌های ملی شما با زبان روسی اضافه کنیم که پلیس هنگام تفتیش ببیند که معلومات شخص با زبان روسی است.
او باور دارد با چنین سند مین بعد هیچ شهروند تاجیکستان و به خصوص مهاجران کاری با ماموران پلیس روسیه مشکل نخواهند داشت. با قول ژیرنوفسکی زمیمه با زبان روسی در شناسنامه شهروندان تاجیکستان برابر با شناسنامه شهروندان بلاروس شریک اساسی روسیه خواهد بود. رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه افزود به زودی این پیشنهاد از طرف نمایندگان حزب او به دومه دولتی روسیه ارائه می شود. ولادیمیر ژیرنوفسکی در ادامه صحبت گفت تاجیکستان نیروی کاری زیاد و کانهای معدن و روسیه پولی زیاد دارد. ما باید این دو امکانیت را به هم پیوندیم و برای رشد تاجیکستان و منطقه استفاده کنیم. رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه اینچنین خبر داد که حزبش تصمیم گرفته است در دوشنبه برای آماده کردن مهاجران کاری یک مکتب میانه مخصوص بسازند.
حتما در اینجا مکتب میانه از حزب لیبرال دموکرات روسیه میکشاییم. مرکز ذخیره‌ای برای آماده کردن مهاجران کاری شهروندان تاجیکستان برای کار در روسیه و کتاب ها میفرستیم. ما امکانیت داریم. ما خودمان میخریم. شما کتابخانه را نشان دهید یا به نشانه پارلمانتان میفرستیم.
در این مکتب جوانان تاجیک هم زبان روسی می آموزند و هم اختصاص و سپس می توانند در هر کشوری که مقبولشان باشد کار کنند، می گوید ژیرنوفسکی. او در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که هنوز در فکر تأسیس حوزه فدرالی آسیای میانه با پایتختش در شهر الماتا هست یا نه، گفت تأسیس چنین ساختاری ناگزیر است، ولی شامل شوی کشورهای آسیای مرکزی به این واحد اختیاری می شود. ما مطمئنیم که در کنار چین و اتحادیه اروپا روسیه باید ساختاری تأسیس بدهد که تواند با آنها رقابت داشته باشد. وعده های بالاخانه‌دار ولادیمیر ژیرنوفسکی پس از آن صدا می‌دهد که در روز نخستین سفرش به تاجیکستان او را با شکوه و شهامت استقبال گرفتند. او در گذشته برعکس بیانیه‌های امروزش گفته است که مهاجران را نباید به روسیه راه بدهند، چون آنها فقط جنایت و بدبختی می‌آورند. رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه بارها خواستار جاری کردن ویزا با تاجیکستان شده، همچنین تاکید کرده است که کشورهای خردی پس از شوروی باید دوباره به هیئت روسیه برگردانیده شوند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ریاست دادگاه ولایت سغد بازبینی پرونده خیرالله میرسعیدوف ژورنالیست و رهبر کیوین تاجیکستان را در زینه نظارتی رد کرد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. بختیار نصرالله وکیل دفاع میرسعیدوف روز 31 اکتبر گفت که ریاست دادگاه ولایت سغد هنوز 17 اکتبر چنین تصمیم گرفته، ولی امروز قرارش را دسترس کرده اند. او در صحبت با رادیوی آزادی افزود:
اساس نیست که نظارت ما رد کرد. ریاست سغد ولایت سغد.
خیرالله میرسعیدوف خبرنگار شناخته و رهبر کیوین تاجیکستان به اتفاق وکیل مدافعش بختیار نصرالله روز 13 سپتامبر از دادگاه سغد رسما خواسته بودند که پرونده را از نو بررسی و میرسعیدوف را پرسفید نماید. بختیار نصرالله گفت که حالا از تصمیم ریاست دادگاه ولایت سغد با زیرحمایه‌اش به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت میبرند. او افزود:
چون حساب میکنیم که در حرکت های میرسعیدوف یگان جنایت دیده نمیشد، بنابراین باید حکمای سودی شهر خوجند و تعینات سودی ولایت سغد بیکار کرده شده، باید که میرسعیدوف سفید کرده شود.
خودی میرسعیدوف بعد آزاد شدن از بازداشت 8 ماهه در مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزاده گفته بود که برای اثبات بیگناهیش تا آخر و حتی تا دادگاه گاگا خواهد رفت. او ماه دکبر سال گذشته بازداشت و ماه ایولی امسال با جرمی از آن خودکنی و اسرافکاری مبلغ‌های دولتی، ساختکاری حجت‌ها و پخش معلومات بردروغ به 12 سال زندان محکوم شد. بازداشت او بعد آن صورت گرفت که خبرنگار تاجیک در شبکه‌های اجتماعی رئیس سابق اداره جوانان ولایت سغد را به طلب پاره از او متهم کرد. در پی طلب جامعه شهروندی و سازمان و کشورهای بین المللی دادگاه ولایت سغد روز 22 آوگوست میرسعیدوف را از زندان آزاد کرد، اما داغ سودی را از نام او نبرداشت. دادگاه خیرالله میرسعیدوف را با پرداخت 80 هزار سامان جریمه و کارهای اصلاحی موظف نمود. ماه اکتبر در حالی که او در منزل پدر و مادرش مشغول معالجه خود بود، اجراگران دادگاه حاضر شده طلب کردند پول جریمه را پردازد. در عکس حال دوباره به محبس فرستاده خواهد شد. میرسعیدوف با ارائه درخواستنامه رسمی از دادگاه خواست مهلت پرداخت را تمدید نماید، زیرا 8 ماه در محبس بود و حالا جای کار همچنین مبلغ یا دارایی که آن را فروخته پول جریمه را پردازد ندارد. 15 اکتبر دادگاه شهر خوجند این مهلت را تا 15 دکبر سال جاری تمدید کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
رحمویل زبیروف 10 سال بوست تمرین وزنبرداری میکند. مثل هر ورزشگری دیگر ارزو و تلاشی اصلی رحمویل هم شرکت در مسابقات قهرمانی جهان اوید با وزنبرداری است. امسال هم نتوانست به این ارزویش دست یابد و همراه با همتایان دیگرش در تاجیکستان تنها از طریق تلویزیون میتواند رقابت های قهرمانی جهان را تماشا کند. این مسابقات امروز 1 نوامبر در پایتخت ترکمنستان شروع شد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرنیوز روحلوی رو میکنم. در شب روزی که 800 وزنبردار از 100 کشور دنیا برای سبخت در ترکمنستان جمع آمدند، رحمویل و وزنبرداران دیگر در تاجیکستان تازه صاحب تولر و تجهیزات ورزشی برای تمرین شدند.
سبب اشتراک نکردن ما فدراسیون ورزشی وزنبرداری نامه ورزشکاران را مسابقات پیشنهاد کند، البته که پیشنهاد نکردن. تجهیزات های مشقی وزنبرداری وجود نداشتن.
مسابقات قهرمانی جهان اوید به وزنبرداری از روی 10 وزن در اشقابات برگزار میگردد که همزمان غالبانی این مسابقات برای راه یافتن به بازی های اولمپی توکیو 2020 امکان پیدا میکنند. وزنبرداران تاجیک میگویند قبلا برای آمادگی به این مسابقات از رهبریت فدراسیون وزنبرداری تاجیکستان دستور نگرفتند. این ورزشگران میگویند تا 1 ماه پیش برای آمادگی به این سبقت یگون شرایط نداشتند و حالا با کمک یک صاحبکار در تالار نو تمرین ها را شروع کردند. بابخون سنگوف سرمربی تیم منتخب وزنبرداری تاجیکستان گفت مشکل نبود شرایط خوبی ورزشی باعث شد که وزنبرداران تاجیک در چمپیونات جهان در اشقابات ترکمنستان شرکت نکنند. وی گفت برای اشتراک ورزشگران تاجیک در این سبقت جهانی جمامت های تعلیمی و تمرینی مهم بود نگذاشتند. بابخون سنگوف افسود در حال فراهم شدن شرایط امکان شرکت حداقل 2 ورزشگر تاجیک در این چمپیونات وجود داشت.
قریب 1 ماه شد که ما تالاری نو صاحب تالاری نو شدیم، شرایط خوبتر شد با برای مشقی، وزنه‌های بهترین دنیایی را اینجا آوردند. شش ماه پیش رئیس فدراسیون چند وزنه‌ای که ما داشتیم همش از تالاری وزنی جمع کرده گرفت. سبب و شکلش میدونه ما به وزنه بوندیم بیشتنگ موندیم. صاحب کار حمید مخاکف با ما همین وزنه ها را تامین کرد.
در حالی که ورزشگران و مربیان ها از نبود شرایط نگرانی میکند، شریف دولتوف رهبر فدراسیون وزنبرداری تاجیکستان میگوید ورزشگران تاجیک برای شرکت در این گونه سبقت های جهانی آماده نیستند. او در یک صحبت کوتاه تلفنی به رادیو آزادی گفت در حالت شرکت هم آنها نمیتوانند از اینه 20 پایان فرایند. در حالی که مسئولین با بهانه نداشتن دستاورد و آماده نبودن وزنبرداران تاجیک تلاش فرستادن آنها به سبقت جهانی را نکردند، خودی ورزشگران میگویند که یک عامل رشد آنها همچون ورزشگر شرکت در رقابت ها مخصوصا خارج از کشور است. به گفته دانشجوی سال 2 دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان عبدالحکیم هدایتوف، چنین مسابقات جهانی میتواند برای حرفه ای آماده شدن ورزشگر باعث شود. عبدالحکیم میگوید
مهم اشتراک کردن ورزشگر در مسابقه ها میباشد که ما باید در مسابقه ها اشتراک کنیم. چشم ورزشگر در مسابقه ها مثلا گشوده میشود.
در تاجیکستان نمودی اولمپی ورزش هنوز معروف نیست و تا چند سال اخیر جوانان بیشتر به نمودهای پاورلیفتینگ یا سه هربای قدرتی و بدنسازی شغل دارند. طوری ما با تالارهای نمودهای مذکوری ورزش در شهر دوشنبه آشنا شدیم، آنها از عادی‌ترین شرایط برخوردار نیستند و چهره های شناخته ندارند. اما مسئولان تالارهای وزنه‌برداری میگویند برای رشد این رشته ها به سرمایه‌گذاری جدی نیازمند هستند. گفته میشود در زمان شوروی وزنه‌برداری در تاجیکستان خیلی رشد کرده، ورزشگران کشور در این نمودی المپی ورزش با دستاوردهای نظر است موفق شده بودند.
هرگز از یاد من آن سر خیرامان نرود، هرگزم میر تو از لاو دل و جان نرود، هرگزم میر تو از لاو دل و جان نرود، آنچنان جان جان گیره آن چنان میری تو هم در دل جان جان گیره، بگیرن سر او بگیرن سر بیروار میری تو از جان نرود، هرگزم میری تو از دلو
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
قرض در انتظار تاجیکستان از صندوق بین المللی پول. آژانس فیچ میگوید احتمال سال آینده این سازمان به تاجیکستان قرض بدهد. سیر بدخشان توسط قرقیزستان، چرا سیاحان خارجی از خدمات شرکت های سیاحی تاجیکستان استفاده نمی کنند؟
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
شنوندگان
شرکت برق تاجیک محدودیت انتقال نیروی برق را در بعضی از منطقه های کشور اعتراف کرد. ساکنان بعضی از شهر و ناحیه های کشور بیش از یک ماه باز شکایت دارند که در شبانه روز از 5 تا 10 ساعت نیروی برق میگیرند و بس. مسئولان شرکت برق تاجیک گفتند که بنا بر ضرورت در بعضی از منطقه ها محدودیت انتقال نیروی برق جاری شده است. آنها این مشکل را به آخرین کارهای تعمیری در سیستم انرژی کشور رفت دادند. مسئولان شرکت گفتند این تدبیر موقتی است و برای خوبتر با برق تامین شدن مشتری ها در دوره زمستان راه اندازی می گردد. در همین حال شرکت برق تاجیک اعلام کرد که انتقال گرمی به خانه های ساکنان شهر دوشنبه شروع شده است. در حال حاضر بیش از 800 بنا و انشاءات واقع در حدود ناحیه های سینا و اسماعیلی سامانی پایتخت با گرمی تامین شدند. پیش بینی می شود که امسال تقریبا 2000 بنا و انشاءات پایتخت با گرمی تامین خواهند شد. تاجیکستان برای واردات مصنوعات زرگری از متال‌های قیمت‌بها به جمهوری پرداخت مخصوص گمرکی جاری نمود. حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار اعلان کرد که از 1 گرم طلا 2 دلار و از 1 گرم نقره 34 سنت باج گمرکی گرفته خواهد شد. پرداخت باج گمرکی با پول ملی طبق قربی اعلان کرده بانک ملی تاجیکستان صورت می‌گیرد. معیار پرداخت مخصوص گمرکی برای واردات مصنوعات زرگری از طلا و نقره از 1 سپتامبر امسال جاری شده است. موافق معیارهای کدکس گمرکی تاجیکستان، پرداخت مخصوص گمرکی یکی از نوع‌های پرداخت گمرکی است که معیار آن از جانب حکومت برای واردات یا صادرات محصولات معین مقرر می‌گردد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید یک نفر را با اتهام دزدی 10 متر ناقل‌های گرانبهای شرکت تاجیک تلکام دستگیر کرده است. با گفته وزارت بازداشت بعد آن صورت گرفت که نمایندگان شرکت به شعبه کارهای داخلی شهر کلاب با عریضه شکایتی مراجعه کرده و گفتند که 4 ماه پیش در ماه می امسال شخص نامعلوم 70 متر ناقل را با ارزش 13800 سومانی دزدیده و غیب زده است. با گفته وزارت یک ساکنی 27 ساله شهر به دزدی متهم می شود و ناقل ها را از خانه او پیدا و مصادره کردند. معلوم نیست که چرا مقامات تاجیک تلکام بعد تاخیر 4 ماه به مقامات انتظامی درباره دزدی خبر دادند. و بیش از 20 هواپیمای شرکت دولتی تاجیک ایر تا آخر سال آینده به فروش گذاشته خواهد شد. در برنامه مخصوص دستگیری دولتی شرکت تاجیک ایر که از طرف حکومت تصدیق شده است گفته می‌شود هواپیماهای سال استحصالشان 1969 و 1992 از توازن این شرکت بیرون کرده شده و به فروش گذاشته می‌شوند. موافق چاره‌بینی‌های برنامه فروش تکنیکا و تجهیزات دوامی سال‌های 2018 و 2019 به نقشه گرفته شده است.
پیام مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. فیتچ سازمان بین‌المللی ریتینگی میگوید پس از سفری هیئت صندوق بین‌المللی پول به تاجیکستان احتمال جدا کردن قرض به این کشور بیشتر شده است. هیئت صندوق بین‌المللی پول با رهبری پدمج خندلول از 11 تا 26 سپتامبر امسال در تاجیکستان قرار داشت و پس از سفر اعلان کرد که آماده است با مقامداران تاجیک احتمال شروع برنامه نوی قرض را بررسی کند. خندلول پس از سفر و نشر یک بیانیه گفت چند اصلاحاتی که حکومت برای برقرار کردن باوری امانتگذاری بانک‌ها را هندوزی کرد جانبداری می‌کند، اما این مسئولی صندوق بین‌المللی پول گفته است که این هنوز کفایه نیست و برای پوره اجرا کردن توصیه‌های این سازمان از سال 2016 انجام دادن کارهای بیشتر ضرور است. سامانه فیچ سولوشنز روز 22 اکتبر نوشت که احتمال تاجیکستان و صندوق بین‌المللی پول در سال 2019 بر سر شروع برنامه نوی قرضی به سازش برسند. بنابر پیشبینی فیچ برنامه نوی صندوق بین‌المللی پول برای رفع کردن ضعف اقتصادی تاجیکستان و تأمین رشد استوار آن روانه خواهد شد. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان توصیه های صندوق بین‌المللی پول را در مجموع رعایت میکند، مینویسند اقتصاددان های فیچ. به نوشته آنها تاجیکستان تاکنون توصیه های صندوق بین‌المللی پول را در رابطه با اصلاحات در بخش مالیه و اینچنین ساحه انرژتیک رعایت کرد، اما توصیه های این سازمان در رابطه با اصلاحات در ساحه بانکی هنوز پوره اجرا نشده باقی میماند. بنا به گفته همصحبتان آگاه رادیو آزادی، صندوق بین‌المللی پول از تاجیکستان از جمله خواسته است دو بانکی دوچاری مشکل شده تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک را مفلس اعلان کند. اقتصاددان ها میگویند مفلس اعلان کردن بانک به معنای نابود شدن مبلغ امانتگذاران نیست،
برعکس در صورت درست براه ماندن مفلس شوی، ترکه اموال بانک و فروش آن مشتریان زودتر می توانند امانت های خود را بازپس بگیرند. اما مقامداران تاجیکستان به این شرط صندوق بین المللی پول راضی نیستند و می گویند مفلس اعلان کردن این دو بانک می تواند ناراضگی مشتریان زیاد را به بار آورد. تاجیکستان از سال 2015 این جانب تلاش دارد از صندوق بین المللی پول 500 میلیون دلار قرضی با امتیاز به دست آورد. این سازمان بنابر خود گفت در صورت اجرای پوره توصیه هایش آماده است به تاجیکستان 300 میلیون دلار قرض بدهد. فیچ در برابر مودیس اینوستر سرویس و استاندارد اند پور یکی از سازمان های معتبری حساب و کتاب اعتباری مالی و قرضی دنیا است.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیو آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. سیاحان خارجی هنگام سفر به تاجیکستان و حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان بیشتر به شرکت های قرغیزی برتری می دهند. شرکت های همسایه کشور تاجیکستان قرغیزستان سیاحان را از راه اوش به بدخشان می رسانند. اما چرا شرکت های تاجیکستان از توجه سیاحان خارجی کنار می مانند؟ پاسخ این سوال را در گزارشی همکارم شادمانی یتیم می شنویم.
وقت های اخیر در تاجیکستان شماره سیاحان زیاد می شود که به خدمات شرکت های سیاحی قرغیزی برتری می دهند. متخصصان می گویند که در تاجیکستان خدمت رسانی ها گران است و مقامات راه های حل آن را جستجو دارند. با افزایش محبوبیت اکوتوریسم یا سیاحی زیست محیطی در جهان، توجه بیشتر را کشورهای جلب می کنند که منظره های کوهی دارند. ماس همین ساکنی سان فرانسیسکو جورج دان را وادار کرده است که گردش خود را از بزرگی های پامیر آغاز کند. برای این به قرغیزستان سفر کرد ولی تصمیم گرفت تا سفرش را دوام دهد. با اندک جستجو در سایت های اینترنتی جوردون راننده مناسبی را از بیشکک پیدا کرد و با گروه سیاحانی که سفر خود را از پامیر آغاز میکنند پیوست. هرچند جنبه مالیوی به گفته جوردون برای سفرش بسیار مهم نبود، ولی این مسیر برایش خیلی ارزان افتاده است. در سالهای اخیر قسمت شرقی شاهراه پامیر که از قلمرو قرغیزستان و تاجیکستان میگذرد مورد رقابت شرکت های سیاحی این دو کشور قرار گرفته است. راهبلد سیاحان در خوروغ لالیش بختالیف در این باره بر رادیوی آزادی گفت:
در قرغیزستان بلیت خیلی ارزانتر از ماست و همچنین آنها با یک قطار کشورهای پیشرفته ریجه بدون روادی دارند. همچنین در این کشور قیمت مواد سوخت به حد قابل توجه از ما پایین تر است. مسلم است که هر سیاح به همین مسیر برتری می دهد.
در همین حال متخصصان تاجیک که در ساحه سیاحی کار میکنند به طور آشکارا ضعف خود و برتری همسایه ها را اعتراف میکنند. با گفته آنها شرکت های سیاحی قرغیزستان امتیازهای گسترده دارند که امکان میدهد در رقابت پیروز شوند. یک کارمند شرکت سیاحی موندوس در شهر اوش اعتراف میکند که چنین یک روند در واقع وجود دارد و خارجی ها میخواهند که یک بار به تمام کشورهای آسیای مرکزی سفر کنند. در کمیته رشد سیاحی نزد حکومت تاجیکستان میگویند از آنچه در ساحه میگذرد آگاهند. با گفته کارمند این کمیته عبدالکریم قربانوف، در حال حاضر شرکت های سیاحی تاجیکستانی هم امکان براه انداختن فعالیت خود در قلمرو قرغیزستانند. عبدالکریم قربانوف گفت:
ما امروز در سمت خدمت رسانی بهبود بخشیدن، اینچنین دیگر سمت ها در سمت زیاد نمودن خطرهای مستقیم هوایی، همزمان ارزان نمودن، دسترسی نمودن سیاحان و به خدمت رسانی نرخش دسترس، امروز کوشش های زیاد کرده ایستادن.
در شش ماهی سال روان طبق معلومات رسمی به تاجیکستان 950 هزار سیاح از 125 کشور دنیا آمده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 592 هزار بیشتر بوده است. حالا در کشور 140 شرکت سیاحی فعال می باشند.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگه دارتان.
دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم، دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم. چشمانی انتظار وفایم را برای رفتن تو نمیدوزم، چشمانی انتظار وفایم را برای رفته ای تو نمیدوزم. ایو ایو صد با تکرار، دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم. کردم وفاداری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من، وفا کردم وفاداری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من. دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو گراند سلم که 29 اکتبر در پایتخت امارات متحده عرب شهر ابودابی به پایان رسید ناکام شدند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در این مسابقه بین المللی 346 ورزشگر از 62 کشوری 5 قطعه عالم اشتراک کردند. به هیئت دسته منتخب جودوی تاجیکستان 6 ورزشگر شامل بود که در سبقت مردان شرکت ورزیدند. میرزا جمیل رمضانوف در وزن 73 کیلو و جهانگیر مجیدوف در وزن 81 کیلو یک پیروزی به دست آوردند. ولی چهار گوشتگیری دیگری تاجیک رحمت الله بیگ فرهادوف در وزن 73 کیلو، کمرانشوه استوپیریان در وزن 90 کیلو، سعید جلال سعیدوف در وزن 100 کیلو و خورشید مجیدوف در وزن بیش از 100 کیلو در اولین رقابت های خود شکست خوردند. محمد شریف سلیمانوف مربی ورزیده تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی درباره علت ناکامی گوشتگیران تاجیک در این مسابقه بین المللی چنین گفت:
در طول چند سالها من دیده استودم که دسته منتخب جمهوری تاجیکستان اوید با جودو پراکنده هستند، یک قسمش در یک تالار و یک قسمش در دیگر تالار، ولی جمع یک جای تمرین نمی کردند. برای با موفقیت برآمد کردن ورزشگر عامل های اساسیش این است که حتما مبلغ لازم و در مسابقه های بین المللی کمش 10-15 بار شرکت ورزند، بعدا شرایط مشق ورزشگر چه از جهت پوشاک غذا لازم است.
همکنون پهلوانان تاجیک ماه نویبر امسال باز در دو مسابقه گرانپری جودو در شهر تاشکنت ازبکستان و در شهر هاگوی هلند شرکت می‌ورزند. چهار دسته منتخب قطر، کره جنوبی، ژاپن و عربستان سعودی که به نیم فینال قهرمانی فوتبال آسیا میان بازیگران تا 19 ساله برآمدند به مسابقه قهرمانی جهان 2019 راحت گرفتند. در چهاریک فینالی مسابقه قهرمانی آسیا میان جوانان زیر 19 ساله دسته ژاپن تیم اندونزی را با حساب 2-0 مغلوب کرد. در بازی دیگری چهاریک نهایی منتخب قطر دسته تایلند را با حساب 7-3 شکست داد. تیم کره جنوبی در چهاریک فینال بر دسته منتخب جوانان تاجیکستان با حساب 1-0 پیروز شد. در بازی آخرین چهاریک نهایی شب 29 اکتبر منتخب جوانان عربستان سعودی تیم استرالیا را با حساب 3-1 مغلوب ساخت. به این ترتیب در دور نیمه نهایی که روز پنجشنبه 1 نوامبر دایر می‌گردد، قطر با کره جنوبی و ژاپن با عربستان سعودی روبرو می‌شوند. ولی فوتبال بازان جوانی تاجیک زیر رهبری سرمربی مبین ارگاشف از حق شرکت در دور نیمه نهایی محروم شدند. مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 19 ساله در اندونزی 4 نوامبر به پایان می‌رسد. دسته های منتخب قطر، کره جنوبی، ژاپن و عربستان سعودی که به نیم فینال قهرمانی آسیا راه یافتند به مسابقه قهرمانی جهان 2019 راحت گرفتند. مسابقه قهرمانی جهان میان بازیگران تا 20 ساله ماه می سال آینده در لهستان برگزار می شود. از 4 تا 13 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار مرحله اولی انتخابی مسابقات فوتبال زنانه بازی های تابستانه المپی توکیو 2020 در گروه آ دایر می‌گردد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در این مسابقه دسته های منتخب زنانه تاجیکستان، فیلیپین، تایبی چین، سنگاپور و مغولستان شرکت می‌ورزند. در مرحله اولی انتخابی مسابقات فوتبال زنانه المپیاده توکیو 2020 همگی 16 دسته در 4 گروه رقابت میکند. با گروه بی ایران، هنگ کنگ و لبنان، با گروه سی میانمار، هندوستان، نیپال و بنگلادش، با گروه دی اردن، اندونزی، فلسطین و مالدیف داخلند. بعد نتیجه گیری مرحله اول غالبان و دسته هایی که در گروه ها جای های دویم را اشغال می کنند، اینچنین دو دسته جای های سیومی گروه ها از روی نتیجه های خوبتر عموماً 10 دسته به مرحله دویم راحت می گیرند و به دسته های ازبکستان و ویتنام می پیوندند. مرحله دویم انتخابی مسابقات فوتبال زنانه بازی های المپی توکیو 2020 با اشتراک 12 دسته در 3 گروه از 1 تا 9 اپریل سال آینده دایر می گردد. لیگ فوتبال تاجیکستان روزهای برگزاری 3 دوری باقی مانده مسابقات قهرمانی تاجیکستان را میان دسته های لیگ عالی معلوم کرد. به اطلاع این منبع بازی های دور 19 3 نوامبر، بازی های دور 20 7 نوامبر و بازی های دور 21 11 نوامبر برپا می گردند. دسته استقلال دوشنبه بعدی پیروزی در دوری 18 بر رقیب اصلیش تیم خوجند شهری خوجند با حساب 1-0 در جدول مسابقات لیگ عالی پیش صفی یگانه گردید. به این ترتیب مبارزه برای مدال های طلا میان این دو دسته پیش صف استقلال و خوجند در 3 دوری باقی مانده پرشدت می گردد. استقلال در دوری 19 3 نوامبر در مهمانی با تیم پنشیر ناحیه جلال الدین بلخی و خوجند در این روز در میدان خود با تیم CSKA پامیر دوشنبه روبرو می شوند. برای گرفتن مدال های برنجی دسته نوی لیگ عالی کوکتاش ناحیه رودکی که با 3 امتیاز در زینه سیوم جایگیر شده است شانسی خیلی خوب دارد. با کوکتاش در دو بازی باقی مانده 7 نوامبر در میدان خود با تیم ریگر تدزی ترسونزاده و 11 نوامبر در مهمانی با خوجند 2 امتیاز به دست آوردن کافی است. علی جان توردی نظرف سرمربی دسته کوکتاش در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فکر میکنم چمپیونات خیلی خوب رفت است. تجربه گرفته استیم، هر یک بازی ده حرکت کرده استیم که در خانه مخلصان شاد کنیم با بازی خوب. هر یک بازی ده نه کم از 4-5 هزار مخلص داریم. حرکت کرده استیم که هر یک بازی خرسان کنیم، مخلص گم نکنیم.
دسته‌های خطلانی باختر، پنچری ناحیه جلال‌الدین بلخی و برقچی حصار که در زینه‌های پایانی جدول مسابقات لیگ عالی جایگیر شدند، برای در لیگ عالی ماندن تلاش دارند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. گلمراد سعدالله، داور فیفا از تاجیکستان، با روی خط داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا شامل شد. همکنون این داور جوان تاجیک حقوق پیدا کرده است که در مسابقات بین المللی به حیث سرداور ایفای وظیفه نماید و حالا با او در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه هم صحبت می شوم. نخست شما را تبریک می گوییم که با این روی خط شامل گشتید و بگویید که چگونه شما را انتخاب کردند و چگونه شما با این روی خط داخل شدید.
برای شامل شدن به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا مخصوص مرحله های امتحان دارد که در مدت یک سال داور از جهت جسمانی، از جهت دانش، دانستن زبان انگلیسی امتحان میکنند. بعد از گذشتن سپردن هر یک مرحله، بعد از گذشتن به مرحله دیگر اجازت میتند، یعنی که همون چهار مرحله که پیشتر نمر کردیم به گذشتن مرحله پیشینه به بعدی اجازه داده نمیشود. پس از به اتمام رساندن که با موفقیت به اتمام رساندن هر چهار مرحله داور با طور اتوماتیکی بعد هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا شامل میشود که با امکانیت میدهد که همچون سرداور به حیث سرداور در بازی های جامی کنفدراسیون فوتبال آسیا، لیگ چمپیون ها، مسابقه هایی که بین منتخب های زیر 16 ساله، زیر 19 ساله، زیر 23 و دیگر مسابقه هایی که زیر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار میگردد همچون سرداور تعیینات میگیرد.
لطفاً بگویید که به حیث سرداور فعالیت شما کی شروع خواهد شد؟ من در نظر دارم مسابقات بین الملل را.
رسماً از 1 ژانویه سال 2019 در کنفدراسیون فوتبال آسیا به حیث سرداور کار شروع خواهم کرد.
گلمراد، بگویید که در این جاده استاد شما کی است؟
باری اول وقتی که من اینجا اومدم همون زمان، یعنی که مکتب داوران، باری اول مکتب داوران بود و با واسطه اینترنت دیگه جو دعوت شدم. من خیلی گفتم رفیقم که دعوت کرده بود، من راست اینجا اومدم به نزد سرداری داوران شعبه فدراسیون فوتبال شهر دوشنبه اولانه خسروی صدیق زاد. خب من همون انکته لازمی رو داد، همون حجتایی که بود پر کردم. خب بعد از اون مرا شناس کرد با سرداری داوران فدراسیون فوتبال تاجیکستان شعبه داوران عبدالرحیم بابایف که خود در گذشته داوری بین المللی بود، داوری فیفا بود.
عموما در فوتبال موقع داور خیلی نمایان است و در نوبت خود باز داور در بسیار مواردها از جانب فوتبال بازان، مربیان و حتی مخلصان در وقتی بای دادن بازی گناهکار به حساب می روند. آیا در حیات شما چنین حادثه رخ داده است که شما را برای داوری در چمپیونات تاجیکستان، در مسابقات قهرمانی کشور یا در مسابقات دیگر مخلصان یا فوتبال بازان یا مربیان تحقیر کرده باشند و خطای خود را به گردن گرفته اید؟
خب بله، البته این چنین حالات ها بودند در دوام این چند سال که من داوری میکنم بین دسته های لیگ اولی. خب کمبودی البته میشوند، ناروزگی از جانب تیم ها حتما هستند. خب هر کمبودی که میشود ما کوشش میکنیم که نوارهای همون بازی ها را گرفته بعد از بازی روزی بعدی در شعبه داوران یک جای با داوران و رهبریت شعبه داوران همون کمبودی که رخ داد سبب چی بود، از کدام سبب کمبودی شد، نادرست انتخاب کردن موقع یا که از همون حالت دور بودن یا چیزی دیگه تحلیل کرده کوشش میکنیم که در آینده همین چیزا رخ ندهد. بله بودن، از جانب مخلص همه وقت است که مخلص همه وقت میخواهد که دستهشون برد کنه. این ورزش است، یعنی که یک طرف غالب میاد یک طرف مغلوب میشه یا اینکه مساوی میشه. کاری ما همین است، ما این چیزا به آموخته شدگی کوشش میکنیم که ما خطاگی را کمتر کنیم، اصلاح کنیم. به هر حال انسان هستیم، خطاگی میشه، از خطا گرفته نمیشه.
کسب اصلی شما چی بود؟
از همون زمانی که چیکار پیشتر خرید کردم جراحات جسمانی گرفتن، خب فوتبال برای من من شده بود. خب من همچون یعنی استایی که اون کاندیشنر ها بگیم با اصطلاح نصب میکردیم، همون چیز رو تعمیر میکردیم تا این زمانی داور شدن. یعنی چند یک مدت اولی که داور رو شروع کردم در یک جایگی روزی رفتم، روزایی که بازی نبود یا تمرین نبود همون کار رو دوام دادن میگرفتم.
تشکر. خوب در باره خود مختصر معلومات میدادید.
من خود اصلا زاده شهر حصار هستم، سینی 6 سالگی و دوشنبه پیشید آمدم، تا حال در شهر دوشنبه زندگانی میکنم. اولادار هستم، صاحب دو فرزند، دو پسرش.
چند سال هستم؟
پسر کلانیم 4 سال دارد، پسر چه خوردیم 1 سال هست، خودم 27 سال دارم.
چی نیت دارید؟ چی مقصد دارید؟ چی آرزو دارید؟
در داوری آرزو دارم، فکر میکنم هر یک داور آرزو دارد، محنت کرده، کوشش کرده در بجای جام جهان چون سرداور تعیین کرد.
تشکر زیاد. با همین آرزوی نجیب ما رسیدیم به آخر صحبت. به شما برای کار موفقیت های تازه به تازه آرزومند.
تشکر زیاد.
سلامت باشید.
مهمانی برنامه ما گلمراد سعدالله داوری فیفا از تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی